670 AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه های تا چند سال گذشته رو بشنوید، و یا اگر به وبسایت من holakui.com تشریف ببرید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت برنامه های انتخاب شده با عنوان رو خواهید شنید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، بی‌نهایت تشکر می‌کنم از وقتی که به خاطر این برنامه می‌ذارین. اگه خاطرتون باشه من چند شب پیش مزاحمتون شدم، از ایران تماس می‌گیرم. صحبت مشکلی که با شغلم خودم داشتم، متأسفانه خیلی زود قطع من قطع شد، فرماشات شما رو نشنیدم. خلاصه‌اش رو عرض می‌کنم خدمتتون. من حدود 8 سال به مواد ارتیاد داشتم، بعد از اونم حدود 10 ساله که مصرف نمی‌کنم، پاک هستم. ولی متأسفانه شرایط جوری بود که تو این 10 سال مجبور بودم حدود 15 ساعت وقتم و 7 روز هفته تو کار مشغول باشم. الان هم یه چند وقتی هستش که روزی حدود 4-5 ساعت وقت اضافه دارم. اوضاع خیلی بهتر شده خدا رو شکر. 4-5 ساعت وقت اضافه دارم، منطقه انقدر بیهت شدم و انقدر بیانگیزه که نمیدونم با این وقت چیکار باید بکنم.
نه، پاسخ من، چون بعد از اون که قطع شدید من عرض کردم شما تنها راهتون دو چیز دیگه، یکی ورزشه، یکی ایجاد روابط انسانی در سطوح مختلف، از روابط اجتماعی و عمومی گرفته تا دوستان، خانواده و فامیل و یا روابط احساسی و عاطفی. تنها راهتون اینه، برای که اون چیزی که شما داشتید و دارید همچنان یه زمینه برای اعتیاد. فقط قبلا اعتیاد منفی بود که مثلا مواد مخدر بود، حالا اعتیاد مثبت بوده برای یه مدتی که کار بوده، ولی خوشبختانه به هر حال از هر دوی اونها به دلیلی اومدید بیرون. تنها چیزی که برای شما باقی مونه ورزش است و رابطه و دوستی، یعنی غیر از این حالا که یه فرصت و امکانی دارید، غیر از این دو که قرار نیست کار دیگری بکنید.
این دوام که شما میفهمید هیچ انگیزه برای هیچ کدوم
اصلا مهم نیست. اصلا مهم نیست، نصب کنید. مگر من شما وقتی قرار جراحی کنیم خیلی خوشحالیم، به به ما رو میخوان شکمونو پاره کنن. وقتی ضرورت داره چنین انگیزه ندارید که نداشته باشید، ولی باید هدف داشته باشید. شما ببینید حالی که شما دارید شما رو میتونه به اونجا بکشونه، چون وقتی اعتیاد دارید همچنان میخواید جهان رو حس و احساس نکنید و به دنبال حس و احساس دیگری هستید. روزی که در یه چنین شرایطی قرار میگیرید، خطری که در شما هست که الان میگید انگیزه ندارم، بیتفاوتیه. و این ایندیفرنس بودن، این حالت اپاتی، بیتفاوتی خیلی خطرناکتر از حتی افسردگی است. به همین جهت است که معمولا در چارچوب معالجه افسردگی، اون زمانی که فردی افسرده هست، ما نگران احتمالاً خودکشیش نیستیم. روزی نگران خودکشیش بیم که 2 ماه یا 4 ماه است که از افسردگی بیرون اومده و غالباً بعد از اون برای بسیاری دوره بی‌تفاوتی است. این همون نبودن انگیزه و یا میل برای انجام کارها، و اونه که او رو میرسونه به مرحله‌ای که حالا چون توانکی داره ممکنه دست به خودکشی بزنه. بنابراین تکلیف کار مشخص است که من و شما برای این که بتونیم این انگیزه رو به وجود بیاریم درگیر ورزش بشیم. ورزش رو به عنوان دوا تصور کنید، به عنوان جراحی. انگیزه ندارید که ندارید، دوست ندارید که ندارید، رنج میبرید که ببرید، چون این تنهایی است که نجاتتون میده و الا گرفتاری است. دوم، روابطی رو برقرار کنید در حدی که دیگران خوشحال بشن. اصلا شما خوشحال نیستید. شما اگر فرض کنید سراغ عمو یا دایی برید، اونا رو خوشحال میکنید در حالی که خودتون خوشحال نیستید. نیستید که نیستید، برای که من و شما تو زندگی اگر قرار نباشه بخوایم برای دیگران هم کاری بکنیم، خودمون از پا در میایم. به همین جاست که من همیشه عرض کردم شرط سلامت روانی این است که هر آدمی حداقل روزی یه دفعه بیسته و بگه من چه کار میتونم برای دیگری بکنم که برای او ارزش و فایده داره و برای منم هیچ فایده ای نداره. روزی که به اینجا رسیدیم، تبدیل میشیم به یه آدمی که در مسیر رشد و تکامل و یا بهتر و برتر شدن خودمون قدم برمی‌داریم. به همین جاست که اون دو تا پاسخ من برای شما مشخصه. هیچ چند من نگفتم این کار رو دوست دارید، ساده هست، راحته، بی درد، بی رنج هست که هست. من هزاران هزار کار رو تو زندگیم کردم که درد داشته، رنجم داشته، انگیزم براش نداشتم، آرزو میکردمم که نباشه و نمی بود، ولی بود. اصلا با یعنی اون اذیت نشید ها، اذیت نشید. یه دلیل رفتن به سمت اعتیادتون همینه. این همون اصطلاحی است که در زبان فارسی ما بدونی که معنیش کن لوس بازیه. درد میاد، درد میاد. انگیزه ندارید، ندارید. رنج میکشید، بکشید. من غالب اوقات بچه‌هام در شرایطی قرار گرفتن که مثلا مشکلاتی از این قبیل داشتن، گفتم خب همینه دیگه، درد دارید که دارید، رنج میکشید که میکشید، ناراحتی که ناراحت باشید، گریه میخواید بکنید که بکنید. ما تو دنیا نیومدیم که یا به هم دیگه بگیم گریه نداره یا درد نداره، یا برگردیم بگیم چرا درد داره یا چرا باید گریه کرد. واقعیت دنیا جدیتر از این عزیز، و به همین جهت است که شما تو اون دو تا زمینه میتونه اون 3-4 ساعت وقتی که گفتید اضافه دارید تا ای پر کنید، بعد از این مدتی متوجه میشید زندگیتون جهت پیدا میکنه، هدف پیدا میکنه و یه ذره بالاتر از اون یه مقصودی و یه معنایی. خارج از این وقتی مقصود و معنا نیست، زندگی تبدیل میشه به هیچ.
آره که ما اگه تازه فردا بخوام زندگی رو شروع بکنم، میخواستم ببینم شما اگر بخواییم برای آدم 35 ساله یه نوبه نسبتا قبولی بدیم برای زندگی، چه کارهایی آدم انجام بدم؟
نه ببین عزیز، ما یه سوالی داریم خیلی جالبه، سوالو درست میکنیم جواب و غلط میدیم. همه من برمیگرم میگن چند سال داری؟ این سوال غلطیه. باید بگن چند سال داشتی؟ من قراره بگم 68 سال داشتم. روزی که من میگن چند سال داری، من اگر امیدم اینه که مثلا تا 78 زنده باشم، باید بگم 10 سال دارم. برای که اینه که مهمه. بنابراین اصلا برای من مهم نیست شما در سن 35 سالگی یا 25 سالگی یا 55 سالگی کجایی. مهم اینه که کجا میخواید برید. چون روزی که آدم برسه به اینکه چرا کجا هستم و چرا، یعنی اینجا هستم و چرا اینجا هستم، حالا میره سراغ گذشته. به جای اینکه پیش بره، پس میره و عقب میره. بنابراین اصلا برای من مهم نیست. به همین جهت است که بارها عرض کردم اصلا مهم نیست شما کجا هستید، مهم اینه که کجا میخواید برید. چون اونجایی که هستید که نتیجه گذشته است که هیچ کس هیچ کارش نمیتونه بکنه، هیچ کس هیچ کارش نمیتونه بکنه. پس من چرا برم سراغ چیزی که هیچ کارش نمیتونم بکنم؟ میخوام باهاش چیکار کنم؟ به همین دلیلی که تنها هنر ما در زندگی میتونست این باشه که از گذشته آموخته باشیم، نه اینکه خودمون بهش آویخته باشیم. پس تموش شد رفت. اگه آموختید آموختید، نه آموختید هم نه آموختید، تموش شد رفت. شما الان 35 سالتون. به همین جاست که من بارها به دوستان گفتم که اگر همین چیزی که همکتون هستید و دارید رو که الان شما 35 سالتونه، اگر در چه سنی می داشتید، مثلا فکر میکردید تو زندگیتون بسیار موفقی تو، خوبی تو، خوشی تو، همه چی درسته، غالب اوقات دوستان مثلا ممکنه مثل شما پاسخ من بدن 20 سالگی. میگم بسیار خوب، ما 15 سال از سن شما و از شناسنامتون کم میکنیم، از این بعد هر کس از شما پرسید چند سالتونه، بگید 20 سالمه و یه سال به یه سال بهش اضافه کنید. بعد از 120 سال که فوت کردید، ما میگیم ایشون 120 ساله نبود، 135 سالش، آخر کار به حسابتون میگذارید. چون مهم تو زندگی اینه که این موضوع رو آدم درک بکنه. ببین خطر آدم‌ها تو زندگی اینه که در گذشته بمونه و یا به خاطر آنچه که هم اکنون هستن افسوس و حسرت بخورن که مربوط میشه به گذشته. گذشته در گذشته. و همونطور که شما با یه آدم مرده نمیتونید امشب برید مهمونی، با گذشته هم هیچ کاری نمیشه کرد عزیز. پذیرش این نکته مهمه. بنابراین من همینم که هستم. من در 35 سالگی به جایی رسیدم که ای کاش در 25 سالگی رسیده بودم. 25 سالتونه. شما که راضی هستید در 25 سالگی، چه اهمیتی داره؟ اصلا اهمیتی نداره که شما چه سنی دارید. مگر اینکه یه آدمی باشید که یه دنیای بی‌معنایی داشته باشید که آدم وقتی در 100 سالگی میمیره با بعد مثلا 1,000,000 تومان پول داشته باشه، من 800,000 تومان خواهم داشت. این فقط اوج نادانی است. چه اهمیتی داره؟ من قراره خوب زندگی کنم. تا به حال بد یا خوب زندگی کردم؟ از این بعد میخوام خوب زندگی کنم. گذشته بد بوده، تازه من لذت خوبی رو بیشتر میده. اگه خوب بوده، زمینه خوبی بیشتر رو برای من فراهم میکنه. ولی من فقط آینده رو دارم، من که گذشته رو ندارم عزیز. خیلی خیلی مهمه که تو زندگیمون اینقدر تو صندوق عقب اتومبیل نشینیم و به گذشته چشم ندوزیم. مهم اینه که پشت فرمون زندگی بنشینیم و پیش بریم. برای که اونجا نشستن خطر این هست که ماشین به ما بزنه و ما رو تو همون صندوق عقب بکشه. به همین جهت هست که گذشته در گذشته، و این جمله برای من مهمه. یعنی آدم وقتی به خودش بگه، رفع متوجه میشه به یک باره یه باری رو از گذشته، از رو دوش خودش بر میداره و به آینده متوجه میشه. شما اگر من تلفن میکردید میگفتید که 55 سالتونم، برای من هیچ فرقی نمیکرد، چون هیچ کاری برای گذشته نمیشه کرد. امروز شما رو میشه درست کرد، فردای شما رو میشه درست کرد. شما تو همون 12 step پروگرام اگر رفته باشی، حرف این است که من امروز و فقط امروز میخوام مثلا این ماده مخدر یا مشروب رو نخورم. راجع به فردام هیچی نمیدونم، تعهدم هم به خودم امروزه. و از این طریقه که آدم ها میتونن نجات پیدا کنن، برای اینکه یه هدفی مشخص و معین، محدود و کوچک که در اختیارشونه که میتونن براش تصمیم بگیرن و عمل کنن، به راحتی رو انتخاب میکنن. روزی که آدم بخواد هی برگرده، چرا 10 سال قبل این کار نکردم، چرا دانشگاه نرفتم، چرا جامو عوض نکردم، چرا این کارو اون کاری کردم، گفتم چون هیچ کارش نمیشه کرد، فقط در گرفتاری و بیماری قوطه ور شدنه. امروز تو برنامه تلویزیونم عرض کردم، ما قراره با زنده ها زندگی کنیم، ما قرار نیست با مرده ها در قبرستون ور بریم. مرده هایی که هیچ تأثیری تو زندگی ما از این بعد ندارن عزیز. شما اون دوتا عرض من رو جدی بگیرید، یعنی بیاید به خودتون بگید این دوای منه، این جراحی منه، پولم باید بدم، زخمی من میکنن، مدتی هم درد میکشم، ولی این تنها راه نجات منه. اینجوری اگر بهش نگاه کنید، بعد از این مدت کوتاهی که حتی به 3 ماه نمیرسید، دفعه متوجه میشید زندگی شما اصلا یه طعم و یه رنگ و یه بوی دیگری داره که اصلا قبلا ازش خبر نداشت. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
اگه اجازه بدین یه عرضی داشتم.
روی خط باشید لطفا، روی خط باشید، روی خط باشید. شنگان ارجمند با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
دکتر مایکل پیمان کید، افسر پیشین پلیس لس آنجلس LAPD، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، وکیل امور جنایی با بیش از 12 سال سابقه. 310-481-9949.
پارتی براوو، راهنمای رایگان مهمانی‌ها و عروسی‌های شما. برای تدارک هر گونه جشن و مهمانی، سری به partybravo.com بزنید و بین صدها بیزنس که در پارتی براوو گلچین شدند، از قبیل کیترینگ، فلوریست، کیک، فوتو و ویدیو، انترتینرز، دی جی، ایونت پلانر، سفره عقد و عاقد، بانکوئت هال و سالن‌های زیبایی و غیره و غیره، آنچه که مورد نیازتون هست رو انتخاب کنید و از تخفیف مخصوص پارتی براوو هم استفاده کنید. پارتی براوو، راهنمای رایگان مهمانی ها و عروسی های شما. partybravo.com is an online directory for Persian weddings, parties and special events.
آیا آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت، پاک کردن تاتو و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال سی او 2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
JNA Gallery در Bergamot Station Art Center تقدیم می کند زیبایی حقیقت درون، The Beauty of Inner Truth. نمایشگاه نقاشی های فریبا آمری، رقص موزون رنگ ها بر صفحه سپید بوم نقاشی، شنبه 13 جولای تا اول سپتامبر، 2525 میشیگان اونیو، سویت D4، شهر سانتا مونیکا، 310-315-9502. jnagallery.com.
هموطنان عزیز، برای کم کردن پراپرتی تکس خود با دفتر حقوقی جاناتان رزبونیا تماس بگیرید. مشاوره اولیه رایگان 818-201-0441 818-201-0441 عضو 08 از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. من با فرمایش شما کاملا موافق بودم که گذشته در گذشته، فرمودین که برای آینده باید زندگی بهتر داشته باشین. متاسفانه من خیلی الان گیج شدم و اینکه خیلی وقتم تو ذهنم این سوال هست که زندگی بهتر چه مشخصهایی داره، این که من به کجا برسم میشه بهش گفت زندگی بهتر است. به اونجا رسیدم که الان دارم زندگی بهتر میکنم. از نظر شما میخواستم ببینم کجا باید برسم که بگم این زندگی الان بهتر از زندگی
ممکنه من بگید نصب کنید به من. ممکنه بگید غذای خوب کدومه یا بهتر کدومه؟ به من بگید لباس بهتر کدومه؟ به من بگید اتومبیل بهتر کدامه؟ به من بگید رابطه بهتر کدامه؟ به من بگید شغل بهتر کدامه؟ اصلا بازی در نیار قربونه. یعنی این درست مثل این من برگردم بگم من بگید که مثلا غذای بهتر یا خوب کدامه، تکلیفش روشنه. اگه قصد خوشمزدگیش یه مسئله است، اگر جنبه تغذیهش یا آگاهی علمی پشتش نشسته. ببین سوالا رو یه کاری نکنیم، اینقدر کلیش کنیم که بعد بهانه‌ای برای جر و بحث با خودمون و دیگری پیدا کنیم. زندگی بهتر یا حال بهتر این است که شما رابطه خوبی با آدم ها داشته باشید. اون چیزی که نیاز آدم هاست که به خاطر اون لذت میبرن و به خاطر نبودنش درد میکشن و رنج میکشن. چطور نمیدونیم؟ من میتونم 1000 از اینا رو به شما بگم. یکی دوتا هم نیست. همه کارهایی که دارید میکنید کارها رو خوب بکنید و کارها رو در حد اکثر توانتون بهترین رو انجام بدید. این همین الان گفتگویی که با من دارید، کوشش میکنید سوالتون رو با توجه به اینکه دی میشنون به بهترین صورت ممکن ارائه بدید. منم دارم کوششمو میکنم که با توجه به وقت و حوصله شنوندگان و پرسش شما و ترکیب کلی برنامه بهترین جوابی که من بلدم بدم. این جواب بهترین و نظر یه دی اصلا نه تنها بهترین نیست، بده خب هست که هست. اون ایمان من اون مال اوناست. ببینید روزی که ما بخوایم یه چیزای از این قبیل رو پیدا کنیم، یعنی پرسش‌های از این قبیل داشته باشیم، پرسش غلطه. و چون پرسش غلطه هر کی هم جواب بده جواب غلطیه. یه آدم ساده‌ای باید باشه که با جواب بده. ولی برای من شما در هر زمینه‌ای بگید به شما میگم خوب و بدش، درست و غلطش، زشت و زیباش، لذت بخش و دردآورش کدام. به همجاست که حتی دیدید در چارچوب بحثی که شما داشتید همه اونا رو زدم کنار، گفتم شما با توجه به توضیحی که به من میدید در یه دقیقه پاسخ کوتاه من بر اساس همون یکی دو دقیقه اطلاعات شما دوتا راهی است که شما در مقابلتونه. برای که با این دو چیزه که شما هم از نظر مغزتون و ضمیر و ذهنتون یک کس دیگه میشید، هم در جهت رابطه‌ای که تأثیر مثبتی در اون مغز و ضمیر و ذهن شما که همه شماست میگذاره. بنابراین دوتا راهی که در مقابل شماست، یک ورزشتونه، دو روابطتون. درباره اینکه دوستی چگونه است رو میدونی شما، حتی اگر باز یادتون باشه چی عرض کردم، گفتم ممکنه برای شما در آغاز لذت بخش نباشه که برید سراغ مادر بزرگتون یا عمو یا داییتون، ولی برید چون اونا رو خوشحال میکنید. مطمئن باشید وقتی اونا خوشحال شدن تأثیر مثبتی هم روی شما میذاره و خوشبختید. نه اینکه انرژی مثبت، چون اینم از اون حرفاست، چیزی به اسم انرژی مثبت و منفی نیست. ولی وقتی شما رفتید دیدید اونا خوشحال میشن از دیدار شما، شما هم احساس خوشحالی میکنید و این اون چیزیست که به شما یه چیزی اضافه میکنه، چیزی که قبلا نداشتید. و به همین جهت است که شما ملاکتون یه چیزه، من قرار امروز کمی بهتر و برتر از دیروزم باشم، هر چیزی که موضوع بهترینه یا بهتره و هر چیزی که موضوع برترین تو هر زمینه، علم، ورزش، سلامتی، محبت، مهربونی، دوستی، کمک، یاری، هر کدوم از اینایی که از من آدم بهتر و برتری میسازه. مسئله اصلا عجیب و غریب نیست. درست مثل که شما تصمیم بگیرید میخواید بدن سالم و زیباتری داشته باشید، به شما میگن غذای درست بخور، خواب اندازه داشته باش، ورزش، و در نتیجه بعد از 6 ماه شما کاملا تغییر رو در خودتون میتونید حس و احساس کنید، همطور که برای دیگران مشخصه. بحث من این نیست که دیگران چه نگاهی میکنن، بحث این است که شما میفهمید از کلاس اول رفتید کلاس دوم، از کلاس دوم رفتید کلاس سوم، و این ماجرا ماجرای رشد است و تکامل. برای که مسئله انسان مسئله رشد و تکامله. انسان یه موجودی است که درست مانند یه درختی است که ریشه میزنه، ساقه میزنه، برگ داره. ما باید حرکت کنیم. اصلا مسئله انسان همینه، مسئله رشد و تکامل همینه، مسئله خوشبختی اصلا همینه، مسئله سلامتی همینه. یه درخت سالم این است که به موقع و به جا تبدیل میشه به اون چیزی که باید بشه و میوه میده. یه آدم سالم هم کسی است که از تمام نیروهای بالقوه خودش استفاده میکنه، اونو بالفعل میکنه و بنابراین درست مانند اون درخت به بار و ثمر مینشینه. مسیرش هم خیلی مشخص، اصلا هم پیچیده و عجیب و غریب نیست. وارد بحثای بی خود بی مایه، نه فلسفی بلکه فلسفه بافی و سفسطه هم نباید شد. این که شما همینش که هستی الان نگاه میکنید، میبینید که اگر این کار رو بکنید خوشحالتون میکنه، این کار درسته، این کار خوبه، این کار موجب راحتی، آسایش، لذت دیگری میشه، خب بکنید. در مقابل 5 تا کار
که خوشحال
بخشید،
در حال حاضر تنها چیزی که نقطه خوشحال میکنه فقط و فقط برنامه شما هست، چیزی
خب حالا دیگه معلوم شد حالت بده عزیز، حالا دیگه بیماری زد بیرون. بنابراین اصلا از این راه نه. ببین عزیز، خود این البته حالا لطف تو رو میذارم کنار برای که اون قصه دیگه است. معناش چی عزیز؟ معناش دو چیزه. معنای اولش این است، امیدوارم چنین باشه که یه آگاهی به تو میده، که این آگاهی که امروز از نظر علمی میدونیم بیش از هر چیزی اون شادی و لذت عمیق و سنگین رو به وجود میاره که از هیچ چیز دیگه به دست نمیاره. و دوم خب و دوم یه امیدی و یه احساس خوبی که میتونه به دنبالش بیاد اگر چنینه. پس خب خیلی خب، پس ببین عزیز، پس تو در راه راهی. من بارها عرض کردم شما نگاه کنید به مطالعات علمی نشون میده بزرگترین عامل لذت و شادی ما مسئله نوعی آگاهی و دانایی است و یا احساس خوبی که از آگاهی و دانایی میده. به همجاست که من عشق رو چگونه تعریف میکنم. عشق یه احساس و هیجان، it's a feeling and emotion، یه احساس و هیجان است که نتیجه شناخت آگاهیه. و به همین جد است که حتی برای که سر این حرفا محکم بیستم که توش تعبیر و تفسیر باشه، گفتم دو تا آدم اقلا باید 500 ساعت با هم حرف بزنن و یه ملاکایی برای شناخت خودشون و همدیگه داشته باشن تا بتونن عاشق هم بشن. یعنی از یه آگاهی به یه احساس میرسن، از یه شناخت آگاهی، یه موضوع علمی، عقلی، منطقی، واقعی به بهترین احساس میرسن. این همون چیزیست که در کودک دیده میشه. یه بچه 3 ساله وقتی شما بهش بگید میخوام برم ماشین رو تعمیر کنم یا تلویزیون رو توش رو تعمیر کنم، در این حالم اونور دوستش یا همسرتون میگه که بیا اینجا من به تو بستنی بدم، بچه تصمیم میگیره پلو شما باشه تا بره بستنی بگیره. یه ذره باهوش باشه میره بستنیشو میگیره، میگه پدر صبر کن برم بستنیمو بگیرم بیام اینجا با لذت بخورم ببینم تو با این تلویزیون و ماشین چه میکنی. چرا؟ برای که اون احساس خوب از این آگاهی و شناخ به دست بیاد. متاسفانه در طول تاریخ پدر و مادر و بعدن نظام آموزشی این شوق و اشتیاق و بار برای فهمیدن و دانستن از میان بردن و اون رو تبدیل کردن به یه مقایسه و مسابقه و بعدن نمره و کار رو اینقدر بالا بردن که حالا ما بعد از یه مدتی به خاطر انتظار و توقعات بسیار بیجا و یا توصیه های مربوط به مشق و تکرارهای بسیار ویرانگر، بسیاری از ما بعد از یه مدتی از علم و دانش بیزار شدیم و آرزو این است که مدرسه تموم بشه، کتاب تموم بشه، درس تموم بشه، مدرکمون رو بگیریم. در حالی که بزرگترین کشوری که همکنون در دنیا داره بیشترین میزان دانشمند رو از نظر علمی تحویل میده فنلاند، به خاطر اینکه تا 18 سالگی مطلقاً قراری، امتحانی، تستی، مقایسه‌ای، نمره‌ای در کار نیست. هیچی. بنابراین تنها مسئله دادن اون لذت و هیجان و شادی مربوط به آموختن. این وقتی که در یک کسی رشد پیدا کرد دیگه مسئله نداره. به همجاست که شما آدمایی رو میبینید که وقتی بهشون یک کتاب میدید فکر کنن یه بدبختیه، یه رنجه، یه درده. یه دفعه کنن نه، حالا باید بخونن برای که فایده‌ای داره. یه دفعه کنن خب حالا بخونیم یه چیزی یاد بگیریم. ولی یه عده‌ای هستن که من یه اصطلاحی رو براش در گذشته ها به کار می‌بردم. این لغت یه ذره بار منفی داره. میگفتم شهوت خواندن یا شهوت دانستن. یعنی واقعا به عنوان یه لاست در زبان انگلیسی، یعنی یه هیجانی بیش از حد در خصوص این خواستن دانشتن. روزی که کسی اینجوری باشه راحت. من تو این سفر اروپا، چون تو امریکا خیلی کم تردیده میشه، اصلا میدیدم آدما از هواپیما اومدن توی اتوبوس، این اتوبوس 7 دقیقه 6 دقیقه دیگه میرسه به اونجا که نمیدونیم کجاست، طرف ایستاده تو اتوبوس کتاب دستش داره میخونه. برای من جالبه، حالا من فضول دوربرمو نگاه میکردم، ولی اون داشته چیزی یاد میگیره، ولی که مثل ما نیست که با همه کار داشته باشه غیر از خودش. اصلا من تعجب میکردم مگر ممکنه آدم مثلا دو صفحه تو این فاصله بخونه. ولی این نشون دهنده اشتیاق و ترجیح یه آدمه، در حالی که در بسیاری از جوامع از جمله در فرهنگ ما همچی ترجیحی نیست. اینی که من در ایران در دانشگاه چخ نمیگفتم دانشجویان عزیز، میگفتم نمره جویان عزیز، مدرک جویان عزیز، چون بیشتر، نمیخوام بگم همه، بیشتر دنبال نمره و مدرک بودن و اگر نمره و مدرک رو بهشون میدادید تو خونه میموندن، دست به کتاب هم نمیزدن و کاری هم با مدرسه و علم نداشتن. در حالی که در جوامع امروز هست که مردم رو کمک میکنن بدونن. بنابراین اگر تو فکر میکنی یه چیزی برخی از اوقات تو این برنامه هست به خاطر دانستن جان،
همین میخواستم عرض کنم. امروز میخوام این حرفتون اومدم پس اینکه شما میفرمایید من علاقه دارم برنامه شما رو، خدا رو شکر، نشونه امیدواری، نشونه خوبیه.
نه اونو من فقط از سر شوخی باید کردم، برای اینکه چون لطف تو من کردی گفتم روز اول خراب کنم. نه معلوم عزیز، نمیخوام بگم مطلب من برخی از اوقات دوستانی برنامه های خوب دیگر در رادیو تلویزیون، افراد حتی مثلا تو رادیو گفتن که ما نشستیم تو ماشین نرفتیم، برای اینکه برای اون مطلب جالبه، برای اینکه فهمیدنه برای ما مهمه، ولی برای یه عده اصلا فهمیدنه مهم نیست. برای یه عده آدم شما برگردید بگید بیا بریم کنفرانس یا کلاس، ای بابا تو این سن و سال حالا بریم که چی بشه، حالا چی میخواد بگه که ما میخوایم چی یاد بگیریم. خب معلومه این آدم ها در کجا ایستادن، اشکالی هم نداره. این درست مثل آدمیست که موسیقی نمیفهمه، این آدمیست که شعر نمیفهمه، آدمیست که نقاشی و هنر نمیفهمه، این آدمیست که اصلا زیبایی نمیفهمه. براش تنها چیزی که وجود داره کمیت پدیده هاست. و به همجاست که برخی از مغازه ها هستن که مثلا حرفش رو این است که ما بیشترین مقدار غذا رو میدیم، ولی حالا کیفیت غذا چی؟ مثلا این همه غذا خوردن مفید است و درست است یا نیست؟ قصه دیگری است. بنابراین خودت رو اذیت نکن عزیز، بی خودی هم سوال از این قبیل درست نکن. همون چیزی که خودت خوب میدونی و درست میدونی رو انجام بده و مطمئن باش بعد از یه مدتی، همینقدر که امروز بهتر از دیروز و فردا بهتر از امروز هستی، یه دفعه متوجه میشی یه جای دیگری هستی. ولی اصلا مهم نیست، مهم اینه که فقط ما در راه باشیم، فقط مهم این است که این پرنده در آسمان پرواز کنه. همین، روزی که پر و بالشو بس زمین میخوره و میمیره، و در زمانی که منش تو پرواز میکنیم امیدی به همه چیز هست. به همجاست که خوشحال شدم باید صحبت کردم. لطفاً اون دوتا اصل رو یادت نره عزیز، ورزشت رو و رابطتو. مرسی عزیز،
بازم بی نهایت تشکر میکنم بخاطر علمتون، داناییتون و آگاهیتون، بازم بخاطر وقتی که واسه ما میذارید.
مرسی عزیز،
خیلی محبت کردید.
خواهش میکنم،
وقت خوبه.
شما هم مرسی عزیز. شنگان عجبن، تا پیام ها من یکی دو تا پیام دارم. پیام اول این است که به دوستانی که در ونکوور کانادا تشریف دارن که بعد از سفر کروز شنبه و یک شنبه 10 و 11 آگست در ونکوور خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی است و 6 تا 9 بعد از ظهر چگونه میتوان ضمیر و ذهن خود را تغییر داد، یعنی چگونگی تغییر مایند یا ضمیر و ذهن و به اعتبار مغز. روز یک شنبه 11 آگست ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر خودخواهی، خوددوستی و عشق و 6 تا 9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در شخصیت یا در تشکیل شخصیت. محل برگزاری کیمیک تیاتر هست در وست ونکوور. ورودی هر کنفرانس $30، کارت ورودی حتما در محل کنفرانس خواهد بود، ولی اگر دوستان مایلن از قبل جای خودشون رو رزرو کنن میتونن از طریق وبسایت من holakui.com اقدام کنن. همچنین با آقای دوستانی که در لس آنجلس هستن میرسونم که روز یک شنبه 25 آگست در اولمپیک کالکشن 2 کنفرانس خواهم داشت. کنفرانس اول 3 تا 6 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی است و کنفرانس 7 تا 10 بعد از ظهر یک شنبه 25 آگست درباره آزادی، آگاهی و امنیت به عنوان پیشفرض های اصلی و اساسی 4 یعنی انتخابات، و با این ترکیب است که معنای دموکراسی مفهوم پیدا میکنه و الا بازی سیاه بازی و حق بازی انتخابات نیست جز فریب داخل و خارج، تجربه‌ای که در برخی از کشورها هم اکنون در خاورمیانه داریم. بنابراین روز یک شنبه 25 آگست ساعت 7 تا 10 شب آزادی، آگاهی، امنیت و انتخابات. محل برگزاری هم طور که عرض کردم اولمپیک کلکشن خواهد بود. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
کودکستان لیلی پرسکول و کیندرگاردن پروگرام برای بچه های 2 زبانه به زبانهای انگلیسی و پارسی، تقویت درک و هوش و حافظه با استفاده از رقص و موسیقی. تلفن 818-343-1027 عضو 08.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیلا، سینتری در پیکوجان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
JNA Gallery در Bergamot Station Art Center تقدیم می کند. زیبایی حقیقت درون، The Beauty of Inner Truth. نمایشگاه نقاشی های فریبا آمری، رقص موزون رنگ ها بر صفحه سپید بوم نقاشی. شنبه 13 جولای تا اول سپتامبر، 2525 میشیگان اونیو، سویت D4، شهر سانتا مونیکا. 310-315-9502. jnagallery.com.
آیا فکر میکنید کسی شما را نابجا سو کرده؟ شما تنها نیستید. سرنوشت بسیاری از صاحبان مشاغل به خاطر سوء استفاده از قوانین در اثر یک لاسوت از موفقیت به شکست تغییر می‌یابد. کسانی که هر روز به سختی کار می‌کنند و حقشان نیست که سو شوند. از این رو کالیفرنیا سیتیزنز اگینست لاسوت ابیوز، همانطوری که از اسمش پیداست، ساکنان کالیفرنیا علیه سوء استفاده در دعاوی قانونی، از شما دعوت می‌کند تا با پیوستن به دیگر صاحبان مشاغل صدایی رسا برای محافظت از کار و کارمند خود به وجود آورید، بلکه از این طریق راه حل منطقی برای برخورد با این مسئله در سیستم حقوقی این ایالت به دست آید. اگر شما یا آشنایان شما مایل به اظهار نظر در مورد بسته شدن بیزنس ها و از بین رفتن مشاغل در اثر این لاسوت های ناحق هستید، با ما از طریق سایت cala.com تماس بگیرید تا صدای خود را به گوش قانونگذاران برسانید. cala.com، ca مثل کالیفرنیا و la مثل لس آنجلس، cala.com.
الو،
الو، سلام.
سلام، تو کی اومدی ایران؟
ایران نیستم که، دارم از آمریکا زنگ میزنم.
شوخی نکن، صدات انقدر شفافه انگار همین بغلی.
باور کن آمریکام، دارم با دیستافون زنگ میزنم.
عجب کیفیتی داره این دیستافون.
دیستافون با کیفیتی بی‌نظیر، صدای شفاف و رسا برای تماس از آمریکا و کانادا.
خب قیمتش چطوره؟
قیمتش خیلی مناسبه. مثلا تهران دقیقه 4.9 سنت آمریکا، شهرستان 5.9 و موبایل ایران هم 8.9 سنت. اروپا دقیقه 1 سنت و آسیا هم از دقیقه 9 سنت. در ضمن هیچ هزینه پنهانی هم به این قیمت‌ها اضافه نمیشه.
عجب قیمتایی. چجوری کار می‌کنه این دیستافون؟
دیستافون کار همه رو ساده کرده. بعد از اشتراک به شماره دیستافون زنگ می‌زنی و بدون پین با گرفتن یه شماره تک رقمی به مقصدت وصل میشی. همین امروز گوشی رو بردارین و مشترک دیستافون شین. 310-975-7500. با دیستافون کمتر بپردازید، سریع شماره بگیرید و شفاف مکالمه کنید. 310-975-7500. distafon.com.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام، خیلی خوشحال شدم تونستم باهاتون صحبت کنم. من از آمریکا دارم زنگ میزنم، 20 سالمه و حدود 10 ساله بودم از ایران اومدیم.
چند ساله بودی؟ ببخش عزیز قطع شد صدات. حالا میتونم در چند ساله بودید از ایران اومدید؟
من بودن 7 سالم بود از ایران اومدم و بعد از اون دو بار رفتیم، ولی بازم الان 9-10 ساله که ایران برنگردم. خیلی دوست دارم ایران چون خانوادم
عزیز صدات در سب کن عزیز یه ذره صدات قطع و وصل میشه. اگر اگر میشه یه جایی باید بری عزیز، این صدا پخش میشه.
قطع و وصل میشه؟ من میشنویم؟
نه قطع و وصل میشه. شما اگر واسه تلفن دستی صحبت کنید یه جایی برید که مطمئنید یه ذره فضایی هست که به هر حال صدا رو مستقیم میشه.
الان اومدم بیرون، بهتر منو میشنوید؟
الان مشکلی نیست، بگو عزیز.
که من خیلی دوستم خودم ایران، ولی
نه به قطع و وصل میشه عزیز. ببخش عزیزم، برای که پخش نمیتونیم صدا تو بکنیم، میشه یه ذره جا به جا بشی ببینیم شاید صدا یکی من اگر فقط اگر قطع و وصل نشه خوب و بدش مهم نیست، فقط قطع و وصل نشه. بگو عزیز. خب شما دوست دارید در ایران زندگی کنید؟ خب
نه من دوست دارم فقط
در دوست دارید چکار کنی؟ نه عزیز ببخش نمیدونم تلفن من معذرت میخوام ازت، باید باز یه تلفن دیگه استفاده کنی. تلفن دیگری داری؟ من متاسفم چون میدونی ما به هر حال یه مسئولیت رادیو هست و شنوندگان خوب و عزیز باید بتونن صدای تو رو بشنون. قطع و وصل میشه، از این بابت بسیار متاسفم، ولی ناچار تو رو مجبور شدم قطع کنم عزیز. اگر از یه راه دیگه آمدی و مشخص کنی که قبلا روی خط بودی حتما خارج از نوبت تو رو خواهم آورد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
بله
بفرمایید.
آقای دکتر آلوکوی
بفرمایید.
من خیلی تعریف شما رو شنیدم و خیلی همیشه رادیو شما رو گوش میدم و یه مطلبی هست خیلی دلم میخواد با شما صحبت کنم و راهنمایی کنیم.
بفرمایید.
من یه دختر 24 ساله هستم، تو ویلچر هستم، اینطوری به دنیا اومدم. یه دوستی دارم و کرگیورم هستش، میاد کمکم میکنه، همومم میکنه، هم دوست منم هستش. همیشه یه شخص صبور نیستش و همیشه زود ناراحت میشه و قهر میکنه، میره چند بار بهش زده، اصلا خبری ازش نشنیدم، دوباره برگشته و الانم دوباره یه مسئله کوچیک دوباره دوام شده و من میخوام بزنم چه کار کنم.
خب آخه من مورد دعواتونه میتونی من بگی من ببینم چه اتفاقی افتاد عزیز؟
بله، ما رفتیم چند شنبه پیش رفتیم یه کلابی، بعد با یه پسر آشنا شده، با یه آقایی، و بعدش هم رفتیم خونه شون، اونم رومیتشون، دوتا رومیت داشتن. بعد یه لحظه رفته بود دوستم رفته بود بیرون، بعد اون رومیت اون پسره که آشنا شده رومیتش پشت دوستم بد گفته به من.
یعنی چی پشت سر؟ نه بد گفته یعنی چی؟
پشت دوستم بد گفته به من، مثل به من گفته که دوستت شکلش مرده، از حالت صورتش، از حرف زدنش، گفتم این همچین چیزی نیست.
حالا گفته نه، حالا اون آدم اولا حرف بی خودی زده، بعدم حالا یه همچی حرفی زده. خب بعدش چی شد؟
ولی این مطلب که گفته مثل مده، خیلی این اتفاق افتاده. همه احبای ما ها، همه رفت مده که ما آشنا میشیم، همه این دوستم دوستشون ندارن، خوشحال نیستن که من با این دوست هستم.
نه این خود نصب کنید، این آدم میاد از شما مواظبت و مراقبت میکنه، یه وظیفه و مسئولیتی داره، یا اینکه فقط به عنوان یه دوست میاد سراغ شما؟
هر دوشه. ما 4 سال آشنا هستیم، به من دوستیم
4 سال. نه آخه ولی ایشون بابت کاری که در ارتباط با شما میکنه پولی دریافت میکنه؟
بله، تازگی من استخدامش کردم که بیاد هر روز من تکر کنه.
خب بنابراین نه، ببین عزیز، بنابراین شما یه رابطه دوگانه دارید که چشکاری نداره. از یه طرف یه کسی است که باهاش آشنا هستید، با هم یه دوستی دارید، از جانب دیگه او یه گونه ای از شما مواظبت و مراقبت میکنه، شما هم با توجه به امکانی که دارید از نظر مالی به او کمک میکنید. حالا بذارید برگردیم سراغ اون شب. بنابراین این که بقیه چی میگن گفتن. خب حالا اون دوست شما رفته بیرون، اون رومیت اون آقا به شما این حرفو زده، خب بعدش چی شد که شما دوتا با هم قهر کردید؟
بعدش که بعد برگشتیم خونه، بعد من به دوستم بهش گفتم این مطلبو، بهش گفتم که از نظر دوستی و از نظر مثل خواهر، من مثل خواهر نگاش میکنم، میگم که این تو باید بدونی که اون پسری که تو کلاب آشنا شدی و دوستاش چجور آدمیان، و من از نظر وظیفه‌ام و مسئولیتم بهت بگم. و اون گفتش که تو مردی، شکل صورتت، رفتارت مرده و فکر میکنه تو لزبیانی و این چیزا. و من به اون دوستش گفتم دست دیگه پشت دوست من این حرف نزن، شاید درست نکنی، همچین چیزی نیست. من به خودشم میگم و اون مرده گفت اگه به دوستت اینو خبر بدی هیچ وقت اجازه دیگه نداری بیای اینجا.
خب
و دوست من گفت چرا الان اینو به من میگی؟ خب چرا جلوی من هم اومدم یه لحظه از خونه رفتم بیرون، یه لحظه رفتم بیرون برگشتم، چرا جلوی همه اینو به من نگفتی؟ چرا الان به من میگی؟ چرا دفاع من نمی کنی؟ تو با چه دوستی هستی که هیچ وقت با من دفاع نکردی؟ و من همیشه از امروز سالا همیشه دلم از خانوادم، از دوست آشنام، همه دلم دفاعش میکنم، چون دوستش دارم. و من خیلی آدم تنها هستم، دوستای زیادی ندارم دور و برم، این همچین فرق دوست منه.
نه ببینید عزیز، اولا صبر کنید، من و شما فرض کنین میشنویم که یه نفر راجع به کسی حرف میزنه. این موضوع یه مقدار دقیقیه، معلوم نیست که برخی از اوقات وظیفه ماست یا دوستی ماست که به اون آدم بگیم. یعنی خیلی از اوقات من و شما یه چیزی رو راجع به کسی میشنویم، برو خودمون نباید بگیم. این شماره یک. برخی از اوقات باید به اون آدم بگیم. این یه مورد. دوم اینکه وقتی که این دوست شما گله میکنه که چرا جلو و اونا نگفتی که اینو گفتن، حتما اشتباه میکنه. چون اگر یه آدمی در غیاب یک کسی به شما یه حرفی میزنه، در بیشتر موارد ضرورتی و دلیلی نداره که اصلا شما به روی خودتون بیارید، چه رسه به این که اونجا مطرحش کنید. بنابراین برداشت و قضاوت دوست شما از این ماجرا درست نیست، و اینکه تو باید از من دفاع میکردی که شما دفاعتون رو کردید، شما برگشتید گفتید این حرفا در مورد دوست من درست نیست. اما آدما میتونن نظر داشته باشن، علاوه بسیاری هستن که خانم هستن یا آقا هستن، ولی ظاهرشون با وجودی که زن هستن یه کمی ویژگی های مردونه دارن، یا مرد هستن ویژگی های زنونه دارن. اشکالی هم تو این کار نیست، انسان انسانه، به خاطر انسان بودنش، نه به خاطر قدش و شکلش و هر چیز دیگه. بنابراین موضوع اینقدر مهم نبوده. حالا اگر این دوستتون به این دلیل و بهانه قطع کرده یا قهر کرده، خب یه ذره صبر کنید، بهش بگید من در قضاوتم اشتباه کردم. اولا من در قضاوتم اشتباه کردم، اونی که تو میگی باید همونجا میگفتم، ولی نمیدونم آیا واقعا درسته یا نه. حتی میتونید بگید با یک کسی مشورت کردم، گفت اصلا درست نبوده اونجا مطرح کنم به احتمال زیاد. دوم این که من در اون حدی که تو انتظار داشتی همه جا حرفم و نظرم و نه این که دفاع کردم، حرفم و نظرم راجب تو زدم که این چیزا در مورد تو درست نیست و غلطه، و بعدم اینجا فکر کردم که شاید قضاوت من اشتباه بود که به تو بگم که این حرفا رو این آدما درباره تو میزنن که تو یه کمی تفاوت دوستت رو با کسانی که دوستت نیستن بتونی بفهمی و تشخیص بدی. ولی دیگه اتفاق عجیب و غریب نیفتاده، کار بدی هم جز در چارچوب یک گفتگو و قضاوت چیز دیگه که نبود عزیز. و ما نمیتونیم آدما رو به خاطر حرفی که میزنن یا نمیزنن و به خاطر قضاوتی که میکنن این گونه اونم به یک اعتبار به اشد مجازات تنبیه کنیم. اینه که من فکر میکنم رابطه شما احتمالاً رابطه خوبیه، رابطه دوستانه‌ایه، ولی خب همیشه آدم با خودش هم مسئله و مشکل و اختلاف داره. من هزاران بار به خودم گفتم چرا این حرفو زدی یا نزدی، این کارو کردی یا نکردی. پس منی که با خودم اختلاف دارم چطور میتونم با شما اختلاف نداشته باشم؟ بنابراین شما بپذیرید ما دو تا آدمیم با دو تا دنیای متفاوت، دو تا مغز و ذهن متفاوت. من به این نتیجه رسیدم که بهتر این گونه با موضوع برخورد کنم. درش هم نه سوء نیتی داشتم نه هدف بدی داشتم. او هم انتظار از من داره که من یه جور دیگه عمل میکردم که من نفهمیدمش نمیدونستمش، و یا الان صحبتی که با من کردید حتی شاید به این نتیجه رسید که چه بهتر بود که اصلا نمیگفتید، شاید هم به این نتیجه برسید. ولی اینا موضوعی نیست که برای خودتون مهمش کنید. اگر او دلش بخواد با شما حرف بزنه، اگر او دلش بخواد با شما صحبت کنه، شما میتونید همه این موضوع رو مطرح کنید، سهم خودتون رو هم در تصمیمی که گرفتید یا قضاوتی کردید که ایبس و از نظر دیگران یا واقعا اشتباه باشه رو بپذیرید. ولی اگر او دنبال بهانه‌ای میگشته که با شما مثلا به هم بزنه، یا اگر همطور که شما گفتید سر یه موضوعی عصبانی میشه میره و بعد میاد یا قهر میکنه دوباره برمیگرده، خب شما منتظرش باشید. ولی اگر هم فکر میکنید مثلا یه پیغام تلفنی یا یه گفتگوی میتونه به این موضوع کمک کنه آنگونه که شما دوست دارید و درست میدونید، خب این کارو بکنید.
من میفهمم آقای هلوکوی، ولی من الان هنوز از وقتی چند روز گذشته هنوز خبری ندارم ازش و منتظرم یه زنگی بزنه که بگه منو ببخش، منو عذرخواهی کن، ولی هنوز نکرده.
نه چرا چرا شما فکر کنید او باید از شما عذرخواهی کنه؟
من باید اون باید زنگ بزنه من عذرخواهی کنه چون اون به من توهین کرده.
یعنی چه توهینی کرده؟
اون شب به من گفت، چون که به من گفتش که تو دوست من نیستی، اگه دوست من بودی دفاع میکردی.
این که توحید نیست، این که توحید نیست.
نه بعدم به من SSU گفته و گفت که ریخت تو نمیخوام ببینم.
خیلی خوب آدم ها این حرف رو بخور.
بعدم گفتم که اگه ریخت من نمیخوای ببینی دیگه پس نیاین سر کار.
اوکی، به هر حال دوتاییتون یه حرفایی زدید که شاید بهتر بوده نمیزدید ولی زدید.
حالا منم زنگ زدم بهش بعد از این اتفاق، ولی تلفن من جواب نمیده.
خب نه مهم نیست، شما اگر پیغام گیری داره براش پیغام بگذارید، بگید از آنچه که اتفاق افتاد متاسفم، من به حساب خودم فکر کردم که انتخاب درستی کردم، تصمیم درستی گرفتم، به نظر تو چنین نیست، اگر دلت خواست زنگ بزن که هم دیگه با هم راجع به صحبت کنیم یا هم دیگه رو ببینیم. همین، به نظر من یه دفعه این پیغامو بگذارید، اگر میتونید پیغام گیر داره بگذارید، اگر نه که صبر کنید ببینید چه میشه.
باشه، من میترسم که از دستش بدم. من خیلی آدم تنها هستم.
نه ببینید عزیز، من و شما تو زندگیمون یه چیزایی برامون با ارزشه، به همین جد است که وظیفه اون است که یه مواظبت و مراقبتی از او بکنیم. یعنی و میفهمم، هیچ اعتراضی هم به شما ندارم، به هیچ وجه، ولی وقتی که او بر میگرده به شما مثلا میگه تو دوست نیستی یا اون لغت رو به کار میبره، شما بهترین میبود، نه این که بگم آدم ها میتونن، سکوت میکردید و فقط بهش نگاه میکردید و حتی اکثرش گفتید بذار بعدن راجبش با هم صحبت کنید، تا اینکه شما هم یه جوابی آنچنان بدید یا به حساب خودتون، حالا اون که از یه نوعی به حساب خودش از زورش استفاده کرده و شما اون لغت رو گفته، شما از زورتون استفاده کنین، مثلا به یک اعتبار او رو از کار برکنار کنین، چون هر دوتاتون به جای حل مسئله یا ابراز عدالت و یا عمل به عدالت و انصاف و محبت رفتید سراغ قدرت. او از عصبانیت خودش حرف داره، ولی این چیزا بین آدما همیشه در اتفاق میفته. یعنی کمتر کسیست تو زندگی که گفتم با خودش این مسائل رو نداشته باشه. شما چقدر خودتون به خودتون میگید که ای کاش این حرف رو نمیذارم یا این کار رو نمیکردم. وقتی من با خودم اختلاف دارم که چرا دیروز یا هفته قبل یا پنج سال قبل چنین و چنان کردم، چطور میتونم با دیگران اختلاف نداشته باشم؟ به همین جاست که من همیشه گفتم من با همه آدم‌ها درباره همه موضوعات اختلاف دارم. ای بگیریم بشینیم درباره تربیت، درباره میکروب، درباره آسمان، درباره درخت، ای بشینیم هر چی من حس و احساس و نظرم بگم و دیگری هم بگه، متوجه میشم با اون اختلاف داریم. هیچ اشکالی هم نداره. آدم اتفاقا اختلاف یه وسیله و بهانه است برای که آدم با هم گفتگو کنه و ارتباط برقرار کنه. اگر من همه اون چیزایی که من میدونم شما بدونید و آنچه که شما میدونید من بدونم، که ما هم حرفی برای گفتن نداریم. ما از این اختلافی که ارتباط برقرار کنیم، مثل اختلاف سطحی است که مثلا فرض کنید در یه مایعاتی است که از این ور به اون ور میره، اگر هم سطح باشه که تکون نمیخوره. پس اختلاف داریم که داریم، مهمش این است که بتونیم اختلافا اونو طرح کنیم و اگر مسئله و مشکلی حل کنیم و اگر اختلاف با هم داریم طرح کنیم، برای که آدما با تنوع و با زیبایی آشنا بشن، یه چیزی یاد بگیرن، یه چالش و چلنجی در مقابلشون باشه، برای که به دنیا یه جور دیگه نگاه کنن. این است که من اصلا از این بابت ناراحت نیستم. شما من میگید که یه کسی براتون با ارزشه، همونطور که شما اگر فرض بفرمایید یه چیزی داشته باشید یک دلاری حالا یه جایی هم افتاد یا یادتون رفت، حتی دنبالش نمیرید، ولی اگر 100 هزار دلاری باشه دنبالش راه میافتید. نتیجتا منم اگر معتقدم یه کسی یه دوست خوبیه یا من بهش احتیاج دارم، باید مواظب و مراقبش باشم. حالا میتونه اتفاقی نیفتاده باشه، ولی انسان میتونه بهترین و عزیزترین چیزا رو هم داشته باشه از دست بده. به هر حال دنیایی است که نگفتن همیشه توش ساخته میشه، درست برعکس گفتن هر چی که توش ساخته شده یه روزی خراب خواهد شد. بنابراین من اگر جای شما باشم، حرف کار خودم رو از این به بعد به درستی میکنم در ارتباط با او. امید من این است که نتیجه که شما دوست دارید اتفاق بیفته. اگرم نیفتاد، خب نیفتاده دیگه. به هر حال برخی از اوقات ما یه چیزایی رو حالا به خاطر اشتباه خودمون یا دیگری یا اصلا بدونی که اشتباه باشه، آدم ها مثل دور
بگین از آینده دیگه هر کسی پشتش حرف زده به من نرم بهش بگم.
نه منم چه کاری رو اصولا دوست ندارم. من فکر نمی کنم جز در مواردی که ضرورتی داره ما اصلا قرار خبری ببر یا بیار دیگران باشیم. هر کی میخواد حرف بزنه بزنه، برای من چه دفاعی دارم؟
یعنی من خودم اگه یه کسی پشت من بعد این چیزی بگه، خودم دوست دارم دوستم رفیقم.
نه خب شما دوست دارید، خب اشتباه میکنید عزیز، من خیلی موافق نیستم. من گفتم همینجوری است که میگم شما چون خودتون فکر کنید دلتون میخواد بهتون بگن، میخواید حرفی هم که دیگران راجع به دوستتون گفتن بگید، ولی به نظر من فایده درش نیست. من گفتم مواردی است که بهتر است آدما بدونن وقتی میخوان بر اساس اون یه تصمیمی بگیرن یا موضوعی مهمه، ولی اینکه یه کسی به من برگرده بگه این آدم بیهوش یا باهوشه یا آدم خوبی یا آدم بدیه، به چه مناسبت من برم بهش بگم این فکر میکنه تو آدم خوبی یا بدی هستی؟ من فکر نمی کنم ما قرار انتقال بدیم یه همچی حرفایی رو در بیشتر موارد. حکم کلیش به نظر من این است که به من چه، هر کی بخواد با هر کسی حرف بزنه بزنه، هر کسی هم راجع به هر کی بخواد حرف بزنه بزنه. مورد خاصی باشه بله، من قراره بر اساس اون حرف یه تصمیم بگیرم و عمل کنم بله، ولی من دلیلی نمیبینم که شما اگه کسی بهتون یه چیزی گفت بگید، یا اگر یه کسی راجع به شما یه چیزی میگه شما بخواید بدونید. یه کسی قصدش این بوده که منو آزار بده، یه حرفی علیه من زده ولی منو اونجا پیدا نکرده، حالا من چرا خودمو دست او بدم که حالا به خاطر حرفی که او پشت سر من زده که من نبودم حالا من خودمو ناراحت کنم؟ من دلیلی برای اینا نمیدونم. برای اینقدر واقعیت و حقیقت تو دنیا هست که ما اونا رو بدونیم خوب از چرسه به اینا. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی منم خیلی خوشحال شدم.
ممنونم ازت. مواظب خود باش. باید هست. شنگان عجمن با ما باشید.
دکتر ادمود نصیرزاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
دکتر تورج تاد گراوری نوروسرجن، تخصص در جراحی های مغز و نخاع با فوق تخصص در جراحی های ستون فقرات. مطب‌ها در بیولی هیلز و انسینو. 310-278-7000. دکتر تورج تاد گراوری.
بله، آخر هفته ها در کافه رستوران بهار در گلندل با رقص عربی و اجرای موزیک زنده به چند زبان توسط البرت و آرتوش بدون موزیک چارج شور و هیجانی بپاست. کافه رستوران بهار با منوی کامل غذاهای ایرانی و کبابهای خوشمزه قابل قیاس با داخل کشور. کافه رستوران بهار با سالن مدرن و حیات باصفا جشن تولد و میهمانی های شما را گرمتر برگزار می کند. 818-552-3500 کافه رستوران بهار در گلندل.
انتخاب مرغوب ترین نگین، زیباترین طرح، بهترین ساخت و شیک ترین ست جواهر فقط در جفریز. به مدیریت آقای بیژن جواهری، نسل سوم از خانواده خوشنام جواهری در 157 بیولی درایو جنوبی در بیولی هیلز. در جفریز ما خریدار ساعت و جواهرات شما هم هستیم. اعتبار، سلیقه و اطمینان در جفریز. آقای بیژن جواهری 310-278-8485.
من هایده هستم از اورنج کانتی. اخیراً یه تصادف شدید رانندگی داشتم که باعث شد گردنم عمل جراحی کنم. چون پرونده بزرگی بود به پیام شاهینی مراجعه کردم. آقای شاهینی با مهارت به پرونده من رسیدگی کردن و حق من رو بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم از بیمه گرفتن. مرسی آقای شاهینی.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه برا، 310-777-777-9.
JNA Gallery در Bergamot Station Art Center تقدیم می کند زیبایی حقیقت درون، The Beauty of Inner Truth. نمایشگاه نقاشی های فریبا آمری، رقص موزون رنگ ها بر صفحه سپید بوم نقاشی، شنبه 13 جولای تا اول سپتامبر، 2525 میشیگان اونیون، سویت D4، شهر سانتا مونیکا. 310-315-9502. jnagallery.com.
فرهنگ فاوندیشن برای برگزاری ششمین جشن نوروزی سالانه خود که در 23 مارچ 2014 در موزه هنر لس آنجلس لکما برگزار می شود، برای هنرمندان مسابقه‌ای در نظر گرفته که از آنها دعوت می نماید طرح‌های خود را برای اجرای موسیقی و نمایش و طراحی پرده آویزها که برگرفته از ویژگی‌های نمادین نوروز ایرانی و بیانگر آیین‌های کهن فرهنگ و تمدن ایران زمین است به بنیاد ارسال کنند. هنرمندان گرامی می توانند طرح‌های خود را تا اول سپتامبر 2013 به نشانی nowruz@farhang.org nowruz@farhang.org به بنیاد بفرستند. برای آگاهی بیشتر از شرایط مسابقه و دیدن نمونه‌های سال‌های پیشین از سامانه farhang.org دیدار نمایید. پس برای شرکت در مسابقه کلیه طرح‌ها باید پیش از تاریخ اول سپتامبر 2013 به نشانی nowruz@farhang.org فرستاده شوند. nowruz@farhang.org.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب می‌کنم. مسئولان بانک مرکزی در آمریکا امروز و فردا در جلسه‌ای که برای بررسی راهکارهای مقابله بازارهای مالی با کاهش قیمت بازخرید اوراق قرضه عنوان شده شرکت می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها به نظر نمی‌رسد گفتگوهای این جلسه دو روزه تغییری جدی در سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا ایجاد نماید، ولی گفته می‌شود مسئولان این نهاد می‌توانند با تغییر در بیانیه پایانی راه را برای بازخرید 85 میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی از ماه سپتامبر به بعد هموار نمایند. بیانیه پایانی این جلسه فردا چهارشنبه منتشر خواهد شد. پس از بررسی اطلاعات جعبه سیاه قطار مسافربری که اخیراً در اسپانیا از ریل خارج شده بود، شواهد به دست آمده حاکی از آن است که راننده این قطار در زمان حادثه در حال مکالمه تلفنی با شرکت راه‌آهن ملی اسپانیا بوده است. فرانسیسکو گارسون 52 ساله در سانحه‌ای متهم به قتل غیرعمد شده است که در آن 79 مسافر جان خود را از دست دادند. علت خارج شدن این قطار از ریل سرعت بیش از حد مجاز آن بر سر پیچ اعلام شده است. در کشور مراکش امروز 14 سالگرد پادشاهی ملک محمد ششم با رژه نیروهای نظامی و برافروختن مشعل جشن گرفته شد. پادشاه مراکش که در سال 1999 و در پی مرگ پدرش به سلطنت رسید، از حدود 2 پیش و با آغاز ناآرامی‌های جهان عرب توانست با انجام بعضی اصلاحات در نظام سیاسی مانع از گسترش اعتراض‌ها در این کشور شود. و با خبر شدیم دکتر امین بنانی، استاد تاریخ، زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه UCLA در لس آنجلس درگذشت. دکتر امین بنانی که تحصیلات خود را در دانشگاه استنفورد و کلمبیا به پایان رسانده بود، از سال 1960 به کار تدریس پرداخت. و همچنین سالها عضو هیئت مدیره انجمن مطالعات خاورمیانه در آمریکای شمالی، عضو جامعه مطالعات ایرانی و همچنین معاون مرکز مطالعات ایران در آمریکا بود. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 73، در منطقه ولی 83 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 69 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 60 درجه فارنهایت می‌رسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
Los Angeles. گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام، من رو خط باهاتون بودم، فکر کنم صدا قطع شد.
آره عزیز بفرمایید،
دوباره زنگ میزنم. من نمیدونم حالا یادتون میاد چی داشتم سوال کردم. من 20 سالم از آمریکا دارم زنگ میزنم. من حدودا 7 ساله بودم با مادرم و پدرم اومدم آمریکا و از اون موقع دو بار رفتیم، ولی بازم الان 9 سال دیگه حدودا ایران نرفتیم. خودم خیلی دوست دارم برم مثلا برای دیدن و اینجور چیزا، چون همه خانوادهمون ایرانه، مثلا هیچ کسی تو آمریکا ما نداریم. ولی محل من یه مشکلی الان دارم که ادوایس شما لازم داشتم. ولی
شما خواهر و برادری هم دارید یا نه؟
نه، من اونلی چایلد هستم.
اون وقت الان پدر و مادرم با شما هستن اینجا؟
آره هستن، آره من باهاشون زندگی میکنم. آره
اون وقت پدر جون اینجا کار و شغلی دارن و مادر یا نه؟
آره دو تایشون کار میکنن.
اوکی بفرمایید.
قبل از اینکه من سیچویشن ها بهتون بگم، یک کمی بک‌گراند انفورمیشن بهتون بدم. من تو این چند سال اخیر کمی انگزایتی و دپرشن داشتم که رفتم کانسلینگ و یک کمی رو خودم کار کردم، ولی احساس میکنم یک کمی بهتر شدم، ولی حالا نمیدونم دقیقا. ولی به خاطر این مشکل ها یک کمی اموشنو ایتی میکردم و تو این چند سال اخیر حدودا 30-40 پوندی وزن اضافه کردم. الان یعنی خیلی اوورویت نیستم، مثلا حدودا 180 پوندم، ولی بازم چون این همه مثلا اضافه کردم توی تایم به این کوچیکی، خیلی رو من اثر گذاشته رو خودم، خیلی اصلا با خودم کامفورتبل نیستم. و حالا این سیچویشنی که میخواستم بهتون بگم، من تازگی از ایران به ما زنگ زدن، گفتن که پیشنهاد دادن دو سه ماه پیش که بیاین شما از آمریکا بیاین ترکیه، ما هم میام ترکیه برای یه هفته همدیگر رو ببینیم. و این پیشنهاد قرار بودش که من و مامانم با هم تنها بریم، چون بابام نمیتونست بیاد به خاطر کارش و اینا، قرار بود تنها بریم. ولی تازگی مامانم به خاطر کار خودش نتونست آف بگیره که بیاد و خیلی اصرار داره که من تنها برم. و اینا زنگ میزنن، خب مثلا خانواده
میگن کیا هستن که قرار بیان ترکیه؟
فقط خالم و دوست از دختر خاله پسر خاله. آدم های خیلی زیادی نیستن و باهاشون نزدیک هستن، مثلا فامیل های دون نیستن، ولی مثلا دو تا از خالم و دوست از دختر خاله پسر خاله.
آیا اونا فقط و فقط برای دیدن شما میان؟ چون آخرین باری که ایران بودید کیه؟
من الان حدودا 9 سال ایران نرفتیم. قرار چون خودشون دارن مثلا برای ویکیشن میرن تو یه گفتن شما هم بیاین، مثلا بیاین اونجا با هم میت کنیم.
آره
مثلا
بنابراین اونا فکر کردن یه انتخابی میکنن برای تفریح و برنامهشون، ضمناً شما هم اگر بیان به اصطلاح خود ما هم فعال است و هم تماشا، گفتن خب شما هم بیاد دیگه از این.
آره آره قرارمون اونجوری بودش مثلا خیلی آره. ولی حالا که مامان نمیتونه با من بیاد و الان این مثلا این جریان برای دو هفته دیگه است که مثلا به این زودی میخوان مثلا بشه، چون قبل خیلی صحبتش کرده بودیم. و الان من خیلی مامانم خیلی اصرار داره که من برم و خودم هم خیلی دوست دارم برم، ولی خیلی الان چون نزدیک شده و تنها مثلا قراره که اگه برم خیلی انگزایدی داده. خیلی من چون خیلی با مامانم وابسته هستم سپریشن انگزایدی داره، خودم هم با ویت هم کامفورتبل نیستم. پیج هایی که بریم مثلا همه وقتی که اونجا هستی بعد مثلا بیدینگ سوت بپوشی و تو آب و اینا، خیلی الان انگزایتی شدیدی گرفتم، نمیدونم این کار درسته که برم، یعنی فکر میکنی من بعد اینو فیس کنم فیرزم و این کار رو بکنم چون میخوام بکنم، یا مثلا اموشنالی هرت هم میکنه اگه این کار بکنم. مثلا خیلی مثلا برای خودم آزاره که این همه برم اونجا نمیخوام برم پولو خرج کنم برم، ولی خود هم اونجا uncomfortable با خودم باشم. فکر میکنین اینا بهونه‌ای که خودم دارم میکنم برای، یا نمیدونم دقیقا.
ببین عزیز، اولا موضوع همطور که خودت هم متوجه شدی ساده نیست. حالا من کاری با استراب و افسردگی تو ندارم، بذار بریم سراغ این ماجرا.
Okay.
اولا تو یه تصویر و تصوری داری عزیز، و از اونجایی که فرزند تک خانواده‌ای متأسفانه یه مقدار ویژگی‌های بچه تک رو داری. این ویژگی‌های بچه تنها در تو خودشو نشون میده، از جمله همین ماجرای وابستگی که میگی با مادر داری و سپریشن انگزایتی. خب این دیگه یه چیز بدی عزیز، یعنی ما تو دنیای دیگه نیستیم که بازی‌های از این قبیل قابل قبول باشه. این شماره یک. پس بنابراین میخوام بدونی که این نوع نگاه به ماجرای مادر یا فامیل نگاه درستی نیست، و یه جوری هم حرف بزنی گویی این که در امریکا هیچ آدم به در بخور هیچ انسانی پیدا نمیشه، تنها خاله و عمه شما یا پسر خاله و دختر دایی شما هستن. اصلا شماره دو، شما 9 ساله از اونا دور بودید و بنابراین وقتی که اونا رو دیدید 11 سالتون بوده. در اون زمان ماجرای رابطه برای شما یه معنایی داشته. امروز اتفاقا اگر برید سراغ اونا متوجه خواهید شد که اینا اون کسایی نیستن که شما در ذهنتون دارید، یعنی اونا یه کسای دیگه هستن، شما با یه چشم دیگه و یه نگاه دیگه‌ای به موضوع نگاه خواهید کرد. بنابراین اون موضوع اون همه مهمی که دوست داشتید و باشون باشید به اون شدت نیست. سوم، شما اگر برید، چون این 9 سال اینجا بودید، تغییرات و دگرگونی های احساسی و عاطفی و روانی شما متناسب هست با محیط اجتماعی امریکا و هیچ شباهتی به موضوع ایران نداره. یعنی شما اگر الان برید توی جمع 10 نفره حتی ایرانیان مقیم امریکا، ای بسا 9 تاشون کاری به وزن شما ندارن، ولی شما اگر برید اونجا، اگر اونا 6 نفرن، 6 تایی با وزن شما کار دارن، از اینکه اینو بخوره اونو نخوره، چرا چاق شدی یا نه و فلان، و حالا عیبی نداره و اصلا چاقی بهت میاد و صورتت چه خوشگلتر شد. یعنی صبح تا غروب شما یه دفعه میبینید موضوع و محور گفتگوش رو میتونه این باشه، مخصوصا اگر قرار است که حالا فعالیت های از اون قبیل که میخواید برید شنا بکنید و اینام توش باشه، یه مقدار گرفتاری شما رو بیشتر میکنه. بنابراین به نظر من با توجه به اینکه پدر و مادر نمیتونن بیان و این ماجرای فامیلیه، به نظر من اصلا دلیلی برای رفتن شما نیست. یعنی شما اولا الان یه استراب و نگرانی دارید، اونجا که برید راحت و آسوده نخواهید بود، نتیجه اون ارتباطات چیز خوبی از توش در نمیاد، تخیلات و تصورات کودکانه و کودکی شما رو هم تازه از اونا به هم میریزه، و بعدم هم یه اشاره‌ای هم کردید به هر حال برای شما هم یه هزینه‌های مالی داره که این پول رو میتونید در راه بهتری صرف کنید. که من هیچ دلیلی برای رفتن شما مادام که مادر و پدرتون هم نمیتونن بیان اصلا نمیبینم. اونا هم دارن
من خودم خیلی دوست دارم بیام، ولی من نمیخوام مثلا همیشه اون آدمی باشم که بترسم از همه چیز، چون مثلا
آخه به ترس ارتباطی نداره، آخه اصلا فایده ای هم برش مترتب نیست. ببینید شما هنوز باز یه نگاه کودکانه دارید. ببینید شما اینو متوجه نیستید که شما الان وقتی به اون خاله و عمه نگاه کنید، اینا رو اونگونه که 11 سالگی میدیدید نمیبینید. یعنی حالا متوجه موضوع و مسائل میشید. این یکی. دوم این که شمایی که حساسید نسبت به وزنتون، اونا این حساسیت رو حتما بیرون میکشن، برای که تو خانواده ایرانی و جامعه ایرانی این ماجرا این که به کی بگیم درست و غلط چیه اصلا به صورت فریضه دینی در اومد، و این یه گرفتاری بزرگه. بنابراین شما در معرض اون گفتگو هستید، و من مطمئنم به عنوان یه دختر 20 سال اصلا تحمل این حرفا رو نداری، به کسی مربوط نیست که وزن شما چقدره، در حالی که اونجا میتونه اصلا ماجرای وزن شما بشه مرکز اصلی و محور اساسی گفتگو همیشه. حتی ممکنه بهتون بگن نخور، حالا این چاقت میکنه، حالا شما بیا درستش کن. یعنی در امریکا کسی با شما یه همچه حرفی رو نمیزنه، یا حداقل آدمایی که کمی از حرمتی برخوردارند و یه اصول اخلاقی انسانی رو میشناسن و خودشون رو فضول همه چیز و همه کار نمیبینن. من اصلا فایده بر این کار نمیبینم که شما برید یه عالمه پول خرج کنید، از حالا دچار اضطراب و نگرانی هستید، اونجا برید احتمالاً وضعتون بدتر میشه، میاد پشیمونتر که چی بشه، که مثلا اونا رو ببینید. خب یه وقت دیگه‌ای برید، اونم یه وقتی که با خانواده هستید، و یا حداقل خودتون از خودتون راضی و راحت هستید. من نمیخوام بگم شما به خاطر اینکه وزنتون کمه یا زیاده باید برید یا نرید، ولی وقتی شما به خاطر اون وزن احساس خوبی نمیکنید، برای چی خودتون در معرض اون وضعیت قرار بدید؟ به همجاست که آدمایی که فرض کنید یه اضافه وزنی دارن یا یه کاهش وزن دارن، در لباس پوشیدن رعایت یه اصولی میکنن که اون موضوع اون چنون جلب توجه نکنه. خیلی هم عادی است، اونا این وزنشونه، اینم علاقه شونه و نوعی که خودشون ارائه میدن، به دیگری هم هیچ ارتباطی نداره. ولی وقتی که براتون مهمه، برای چی میخواید این کارو بکنید؟ به نظر من اگر 80-90% من جوابم نه هست، 10% میتونه بله باشه. بله، و اصرار مادر شما هیچ معنایی به نظر من نداره جز باز همون گرفتاری ها. ولی ماجرای وابستگی خودتون به مادر و سپریشن انگزایتی و اضطراب جداییتون حل کنید عزیز. شما تو این دنیا باید به یه نتیجه برسید که من بدون پدر مادرم هم زندم، هم بدون پدر مادرم خوشم. ما که نمیتونیم برگردیم بگیم ما بدون پدر مادرمون زندگیمون معنایی نداره یا خوب و خوش نیستیم. خب این که ما رو از پا در میاره، بعد به درد خودمون و هیچ کس نخواهیم خورد. دوران این وابستگی و اعتیادا گذشته. بنابراین من دلیل نمیدم که از این حالا استفاده کنین برای بریدن بند ناف روانیتون. اون یه قصه دیگری است، ولی ضرورتی هم برای همچین سفری با توجه به نوعی که شما گفتید نمیدم. اونا هم اومدن با هم هستند و همدیگر رو میشناسن و با هم یه جوری گره خوردند و میان یه سفری. شما یه مقدار زیادی با اونا مختلف و متفاوت خواهید بود، فقط به خاطر اینکه 11 سالگی تا 20 سالگی شما تو امریکا بزرگ شدید، اونا بچه تک و تنها بودید. این که من دلیلی و فایده‌ای برای رفتن شما نمیبینم. برای موضوع خودتون باشید. خوشحال شدم با تون صحبت.
مرسی
از خدا. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر دچار افسردگی، اضطراب و یا اختلافات خانوادگی هستید، برای یافتن راه حل‌های عملی با من پروین جوادی، روانشناس و مشاور خانواده تماس بگیرید. 323-207-5638
JNA Gallery در Bergamot Station Art Center تقدیم می‌کند. زیبایی حقیقت درون، The Beauty of Inner Truth. نمایشگاه نقاشی‌های فریبا آمری، رقص موزون رنگ‌ها بر صفحه سپید بوم نقاشی. شنبه 13 جولای تا اول سپتامبر. 2525 میشیگان اونیو، سویت D4، شهر سانتا مونیکا. 310-315-9502 jnagallery.com.
حادثه خبر نمی کند. با برنامه ریزی صحیح دارایی، اموال خود را در برابر لاسوت و بانکروپسی محافظت کنید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی در وستوود و السگوندو، امور مهاجرت، ایمیگریشن، برنامه ریزی دارایی، استیت پلانینگ، حفاظت از دارایی، اسست پروتکشن، ثبت شرکت ها، کورپوریشنز، LLC و پارتنرشیپ، دعاوی حقوقی، تعمیر و پاکسازی اعتبار، کردیت ریپر. 310-268-16-85 برای مدت محدود لیوینگ تراست پکیج فقط $1,495، ثبت پارتنرشیپ کورپوریشن و LLC فقط $795.
برای ملاقات و مشاوره رایگان با من شاهین مطلبی با دفاتر ما در وستوود و السگوندو تماس بگیرید.
310-268-16-85 310-268-16-85.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بورلی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-71-71 310-855-71-71.
من هایده هستم از اورنج کانتی. اخیراً یه تصادف شدید رانندگی داشتم که باعث شد گردنم عمل جراحی کنم. چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
آقای شاهینی با مهارت به پرونده من رسیدگی کردن و حق من رو بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم از بیمه گرفتن. مرسی آقای شاهینی.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه برا، 310-777-777-9.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم. 47 سالمه. شوهرم 62 ساله. یه پسر 19 ساله دارم. 25 ساله که ما ازدواج کردیم. پسرم 2 سال پیش، پسرم فرستادم کانادا که ما اقامت کانادا داشتیم ولی خودمون اینجا بودیم. بیزنگ سکول رفتش و این سال این فارغ التحصیل شد، یعنی دیپلمش رو گرفت، دیپلم دبیرستانش رو. من حدود 8 ماه کانادا بودم به خاطر تمدید اقامتم و تو اینجا دنبال کارم گشتم، یعنی به خاطر اینکه یه مدت اینجا بودم فکر میکردم که بمونم اونجا کنار پسرم باشم بهش کمک بکنم، چون تنها بود. فکر میکردم بودن من خب خیلی بهش کمک
میکنم. من بذارید ازتون یه سوالی بکنم، چون تلفن شما یه خشخشی داره، آیا هیچ کاری براش میتونید بکنی؟
نمیدونم.
تلفن دیگری دارید؟ نه تلفن دیگری دارید با این عوض کنه؟ چون
نه خیلی
مشکل براتون پیش میاد. حالا به هر حال ببینیم چه میشه کرد. بفرمایید.
بله، حالا من مدتی که اونجا دارم، من پی‌اچ‌دی امبریولوژی دارم، اینجا 15 ساله کار میکنم، جزو مثلا این آدم های شناخته شده اینجا هستم، درآمدم هم خوبه، حدود مثلا یه چیزی بالای 20 میلیون 25 میلیون ممکن در بیارم در سال. بعد رفتم اونجا دنبال کار گشتم، چندین بار مصاحبه رفتم اینور اونور، چون تو اون مدتی که اونجا بودم منتظر بودم که کارم تمدید بشه. یه مدتی اونجا بودم، شوهرم هم ایران هستش، اینجا کار میکنه، کارخونه خودش داره. توی اون مدت من دنبال کار گشتم و بالاخره بعد از چندین بار مصاحبه و کار عملی و فلان اینا یه کار برای من پیدا شده که بعد من اومدم ایران. قبل از اینکه این کار تموم بشه کارم رو گرفتم، اومدم ایران که مثلا ببینم که شوهرم خیلی احساس ناراحتی میکرد، برگشتم اینجا که ببینمش. الان اون کار رو به من قراردادی که به ما بس من دادن، بعد رفتم جای قبلی خودم.
بذارید من ازتون یه سوال بکنم، تو رشته تونه در همون حد و سطح شماست؟
بله بله، تو رشته هم هستش. من رو به عنوان که قبول کردم، مدارک هم اونجا قبول کردم. حقوقش ولی مثل این که من اینجا در میارم نیست، مثلا گفتن 75,000 دلار در سال به من میدن. خارج از اونتاریو هستش، ایالت منیتوبا، شهر وینیپگ، یعنی دورتر هستش، یه مرکز استانه ولی خب اونقدر شهر بزرگی نیستش، یه شهر خیلی کوچیکه، ولی خب این امکانه به من میده که بتونم تا همون رشته خودم اونجا کار کنم. همه به من میگن که خیلی موقعیت عالی هستش. خودم همیشه آرزو داشتم که مثلا خارج از ایران بتونم کار بکنم، خودم اثبات کنم، ولی الان که میخواد فکر میکنم این موقعیت هست و مثلا من به دو روز دیگه سه روز دیگه من اینو باید امضا بکنم، اگه بخوام باید امضاش بکنم، یه ترس خیلی شدیدی پیدا کرد. شوهرم گفت که من اصلا نمیام، ولی خب تحصیلات میام پیش مثلا با پسرم صحبت میکنم، میگه مامان من اصلا احتیاجی به حضور تو اینجا ندارم.
نه ببینید، صبر کنید سرکار خانم، مثلا این آرزویی که شما داشتید که در خارج باشید و خودتون رو ثابت کنید، تو اصلا ولش کنید. من الان درجه اثبات رو از دولت کانادا برای شما میگیرم که شما ثابت کردید، از نخست وزیر کانادا هم جلوترید. شما همسر دارید، ایشون نمیخواد بیاد، پسرتون 19 سالشه، اونجا کار و زندگی دارید، به هر حال به اون فرهنگ و جامعه تعلق دارید، اصلا جایی برای این جابجایی نیست عزیز. حتی من تا 5% هم با این کارتون موافق نیستم. اگر یه روزی همسرتون خواستن خودشون رو از کنار بکشن و از راه دور اونجا رو اداره کنن، اگر ایشون تمایلی داشتن که زندگیشون یا بقیه زندگیشون رو در کانادا بگذرونن، من با این کار موافقم. در غیر این صورت ابدا برهم زدن خانواده به خاطر شغل و کار و اینا اصلا جایی نداره عزیز، اصلا. حتی به نظر من از این پیشنهادا الان به من و شما ممکنه، حالا به شما از ممکنه امریکا و انگلستان، به من ممکنه از زامبیا و نمیدونم کنگو هم بدن، ولی اصلا یعنی چی؟ اصلا فکرش هم نکنید. اثباتتونم آدرستون رو بدید، من مینویسم که شما توانایی خودتون رو میدونید، یعنی اون چیزی که هست. و بعدم این که ما بخوایم یه جای دیگه کار بکنیم، یه نوع مقدار نشون دهنده روحیه کمی ماجراجوی شماست. ولی این ماجراجویی رو تو همون ایران یه جوری هم در جهت کارتون، هم حرفتون، هم در جهت خدمتی که به اون مردم میتونید بکنید انجام بدید. من اصلا دلیلی برای جا به جاییتون نمیبینم.
این اصلا هیچ. آقای دکتر من یه مشکل دیگه هم که دارم، همین که من یه دونه پسر دارم و همیشه روی کارم خب خیلی درس خوندم و کار اینا خیلی حساس بودم. بچه‌مو مثلا از 2 سالگی گذاشتم مهد کودک، خودم خیلی استاد دانشگاه بودم، همه این کارا رو کردم. ولی بعد پسرم با پدرش اصلا مثلا نیمه خوبی نداشت. پسر من از اول یه حالت خیلی همه سطح علمی و هوشی خیلی بالایی داره، ولی چند یه حالت علاجی با همه داره، ارتباط خوبی با پدرش نداشت. من همیشه سعی میکردم که جبران همه اینا رو بکنم. همیشه من این پسرم رو بهترین مدرسه ها، بهترین همه چی، بهترین واسه سعی میکردم که فراهم کنم.
نه صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. نه خب اون کارتون اشتباه بوده عزیز. شما نه صبر کنین، صبر کنین. من با مدرسهش کاری ندارم. شما بزرگترین وظیفه و مسئولیتتون برای سلامت روانی فرزندتون این بوده که اونا رو به هم نزدیک کنی در حدی که به شما مربوطه. و بعد وقتی که شما جانشین پدرش هم میشید و او احتیاج کمتری به پدر داره، طبیعی است که از پدر دورتر میشه. یک. شماره 2، فاصله سنی شما و همسرتون زیاده و بنابراین خودش مسئله است. 3، شما یه دونه فرزند دارید و معمولا یه دونه فرزند در معرض خیلی از خطرها و آسیبا، از جمله همین مسئله اصولا خشم و عصبانیتی است که از چیزهای مختلف داره، ولی حالا اونو متوجه پدر کرده و این از طریق این که بره یه کمک بگیره که خودشو آزاد و راحت کنه ممکنه. رابطه رو شما نمیتونید بهتر کنید و اون دنبالش هم نرید، ولی پسرتون رو میتونید کمک بکنید که کمک بگیره که بتونه این موضوع و مسئله رو با پدرش، که تنها با پدرش نیست با بقیه هم هست، حل کنه. و الا حرفایی که میزنید به اونجا مرتبه جان.
بعد پسر من از دبیرستان تا دبیرستان خیلی خوب بود، مشکلی نداشت. از دوم دبیرستان شروع کرد به درسش افت کردن که من خیلی بیشم حساس بودم. درسش شروع کرد به افت کردن و خوابش خیلی زیاد شد. و موقعی که من مسافرت می رفتم اصلا پدرش رو ولش کن بذار بخوابه، این خوابید مدرسه نمی رفت. من هر موقع که بودم به زیر اینو بلند می کردم می فرستادمش مدرسه. ما همش به این مشکل داشت. چون ما یه چند باری رفته بود کانادا، اومده بود اینا، یه بار من اینو بردم بوردینگ اسکول که ببینیم شرایط بوردینگ اسکول چطوره. این که این شرایط دید دیگه گفته که من اصلا ایران درس نمیخونم، منو باید بفرستی من برم. اینقدر این کار ادامه داد و مشکل واسه ما ایجاد کرد. خاطر بودی خب یه باری من بفرستیم ببینیم چطور دیشتر، اینم امتحان بکنم ببینم چطوره. اینجا پیش دانشگاهیشو گرفت، رفت یکی از بهتری مدارس کانادا و ثبت نامش کردم، یه سال عقبتر قبولش کردم. این وقت اومد و من گفت من قول میدم مامان من درس میخونم، اینطوری میکنم. شوهرم هم اصلا موافق نبود، میگفت کسی که اینجا درس نمیخونه اونجا هم درس نمیخونه، تو اینو واسه چی هزینه میکنی؟ گفتم من اون چیزی که دستم برمیاد درس میکنم، شاید بهتر. این وقت سال عقبتر.
البته بذارید من شما رو اینجا قطع کنم. ببینید نه، شما قرار نبوده مسئله رو با مسئله حل کنید. ببینید بیا فرض رو بر این بگیریم که من و شما یه فرزندی داریم که یه اصولی رو رعایت نمی کنه، از یه مسیری داره منحرف میشه. شما باید اونجا کمکی از نظر روانی بهش میکردید تا اینکه اختلاف نظر با همسرتون پیدا کنید یا دنبال راه حلی باشید که اینو ببریمش جای دیگه. ببینید اینا برخورد درست با موضوع و مسائل به دلایل بسیار نکردنه. یعنی اگر من 1/10 این حرفایی که شما میزنید راجع به فرزندم میداشتم، کمک میگرفتم که مشکلش حل کنم. ببینید بچه‌ای که میگه من فوتبال نمیخوام بازی کنم، بسکتبال نمیخوام بازی کنم، بعد متوجه میشیم پاش شکسته، که من شما قرار نیست بگیم خب حالا بیا برو مثلا پینگ پونگ بازی کن یا بیا اصلا برو شطرنج بازی کن. این که مشکلی رو حل نمیکنه، مشکل شکستگی پاشه. به همین جهت است که من فکر کنم اونجا اون راه نبوده، ولی حالا اونا گذشته. شما پسر 19 ساله دارید الان هم در کاناداست. الان چون یه ذره صداتون داره یعنی اذیت کننده میشه، ببخشید منو. آیا الان پسرتون که در اینجاست، شما خاطرتون هست که درسشو میخونه، دوچار اشکال و مسئله نمیشه یا میشه؟ اون سوال
نه دوست، اصلا به زور
اون سالی که اونجا بود اصلا موفق، یعنی موفق بود توی مرحله بکنه، ولی اومده که دیگه سخت نامش نکرد، گفت اصلا ما باهاش نمیتونیم، گوش به حرف ما نمیده، مطمی نیستش، نمیتونیم ما اینو کنترلش بکنیم. از اون مدرسه در اومد، سال دیگه رفت مدرسه تو مونترال. اونجا دیگه خیبت میتردم سال اول به خاطر اینکه زبان و مشکلات و اینا به هر حال واسه خیلی تازگی داره. سال اولی که سخت، سال دوم که سال دیگه سختش بهتر، ولی این رو مدرسه رفت اصلا خیلی بد شد، خیلی بد شد. به زور امسال که منم اونجا بودم به زور دیپلمش گرفت و میگه اصلا به من کار نداشته بسید جواب هیچ کسی به من، منی که اونجا بودم تحصیلاتش میومد اصلا دو تا این میکروفونات گوشش دائم موزیک گوش میکرد، اصلا به سرس درست در نبود، میگه اصلا به من کاری نداشته بسید، من خودم میدونم چی کار کنم.
حالا نه، حالا بیاد اینقدر تو اون جزئیات نرید. اگر همچی بچه دارید حتما بودنش در کانادا اشتباهه، ولی آمدن شما به این امید که اونو درست کنید کاملا حرف غیر ممکنه. یعنی اصلا عزیزم ابدا نه. ببینید عزیز، ببینید این شما مثل باز هم به مثال من برگردید، ولی که اون مثال کمک میکنه. بچه شما پاش شکسته بگید حالا منم میام تو فوتبال با تو بازی میکنم، مادر کنارتم مواظبتم، هر کی بیاد نزدیک تو من یه تنه بهش میزنم که توپ رو از دست تو در نه، اصلا مشکلی رو حل نمیکنه. نه شما ببینید عزیز، ببینید اولا اذیت نشید. ازدواجتون به نظر من اشکال داشته، آوردن یه بچه‌تون اشکال داشته، اینکه تمام زندگیتون رو درس گذاشتید اشتباه بوده، اینکه همه چیز براتون آمده در خصوص فقط فرزندتون درس بخونه اشتباه بوده، اینکه خواستید نقش پدر و مادر رو با هم ایفا کنید درست نبوده، بعدن این ماجرای خارج رو به عنوان راه حل خودتون یا فرزندتون گرفتن درست نبوده، الانم آمدنش در اینجا فرقی نمی‌کنه. شما چه ایران چه امریکا یک کار باید بکنید، برای من برزم توجه کنید، 99% اگر این پسر پسر من بود فقط و فقط سلامت روانیش بود، اصلا برای من مهم نبود درس میخونه یا نمیخونه، کار میکنه یا نمیکنه، هیچی. یعنی این درست مثل این است که باز برگردیم سراغ اون، بس برای من مهم نبود که بسکتبال بازی میخواد کنه یا فوتبال یا هیچ کار نمیخواد بکنه، پای شکستش مسئله من بود. شما لطفاً برزم توجه کنید، شما یه فرزند گرفتار و احتمالاً بیمار دارید و این فرزند گرفتار و بیمار اول باید سالم باشه، آخر باید سالم باشه. اگر سالمش کردید همه چیز درست میشه، اگر سالمش نکردید همه چیز فقط خرابتر و خرابتر میشه. بنابراین اگر در کانادا یا در ایران هر کدام امکان سال کمک کردن بشتید، بله حتی شما من بگید من باید پاشم برم کانادا 3 ماه اونجا بمونم، یه روانشناس خوب پیدا کنم، هر روز او رو ببرم و بیارم حتی با قبول خودش و اونجا درستش بکنم، من اصلا حرفی ندارم که شما کارتون در ایران ول کنید برید اونجا، چون سلامت فرزندتون اصل است و اساس. اگر در ایران این کار ممکنه در ایران. بنابراین همه چیز دور محور این میگرده که شما بتونید به فرزندتون کمک کنید که این پای شکسته رو درست کنه. اگر اینو درست کردید همه چیز خوب بعدن میتونه اتفاق بیفته، اگر اینو درست نکردید همه چیزا یکی بعد از دیگری بدتر و بدتر خواهد شد.
آقای دکتر من اینجا بردم روانپزشک مشاوره های مختلف، همشون گفتن هیچ مشکل خاصی نداره، فقط باید بهش زمان بدید.
اصلا حرف بی خود زدن سرشون نمیشه عزیز، این حرفا یعنی چی؟ فرزند نه آخه عزیز من نه، ببینید اینا اونا روان نشناس بود اصلا بله. یعنی چی؟ من برگردم بگم یه پسری دارم که برخوردش با پدرش اونگونه است، با مادرش اینگونه است، درس هم نمیخونه، صبح تا غروبم تو گوشش موسیقی داره میزنه، بعد بگن هیچیش نیست، چیش نیست.
اون موقعی که ایران بود من بردنه،
حالا به هر حال من که بحث ببینید نکنید این کارو، شما فرزندتون هرچه بوده که بوده الان اون چه که از بر اساس توضیحی که من میدید شما اگر مرکز و محور زندگیتون، عرض منو جدی بگیرید چون من متاسفانه با صدها مورد روبرو، اصلا فکر درس و پول و کار و نمیدونم هیچی نباشید، یک مسئله است فرزند شما بتونه راه خودش رو پیدا کنه، بتونه یه زندگی سالمی رو برای خودش فراهم کنه، درس خون خون، نخون نخون، و اصلا اون برای من مهم نیست. یعنی درست مثل آدمی است که در بیمارستان عملش کردن، نه کسی انتظار کار داره، نه کسی انتظار نمیدونم ورزش ازش داره، فعلا دوران بهبودش یا نقاهتش رو باید پشت سر بگذاره و بیاد بیرون. اگر توجه و تاکیدتون رو اونجا بذارید فرزندتون رو یافتید، و الا میتونید به احتمال زیاد برای همیشه از دستش بدید. اینه که با رفتن شما مسئله حل نمیشه، ولی او رو میتونید حرفی که به هر حال به شما میزنه و احتیاجی که به شما داره، احتیاجی که به شما داره، کمکش کنید که زندگی بهتری پیدا کنه. نتیجتا یه دونه روانشناس خوب میخواید که از عهده فرزندتون بر بیاد و این دست از اون بازیاش برداره. این کار هم میتونه تو ایران صورت بگیره هم تو کانادا، ببینش کدامش برای شما ممکنه و برای او و کجا بیشترین و بهترین نتیجه رو میتونید بگیرید. و در این موارد هم فرد آگاهی میخواید، هم باید آماده باشید برای هزینه و ریسک، یعنی هم باید آماده باشید برای پرداخت از اینا، هم آماده باشید برای ریسک و خطری که ای بسا باید بپذیرید. مثال فرض بفرمایید با شما هیچ نوع همکاری و یاری نمیکنه. مثال من نمیدونم و اصلا این مثال منو به عنوان مثل نگیرید، حرف این است که یه پنی بهت نمیدیم برو زندگی کن، هر چیز برو با گرسنگی برو دزدی. علتی که این به شما میگم این است که اگر تشخیص درستی داده نشه، برخورد درست نشه، فرزندتون از دست میدید. ولی اگر بدونید چی کار میکنید مشکل حله، چون موارد این چنین ظاهرن به اصطلاح آخوندی سهل و ممتنه، سهل و ساده است اگر بدونیم چه میکنیم، غیر ممکنه و محاله اگر ندونیم. بنابراین لطفاً شما مرکز و محور ذهن و فکرتون رو فقط سلامت فرزندتون که در راه باشه بگذارید. درس بخونه و نخونه و نمراش خوب است و بد است و مدرسه میره و نمیره اصلا به هیچ وجه موضوع من نیست. اگر اون درست بشه سلامتیش، درسش درست نشه، هیچیش درست نیست.
الان من اونو الان اون تنهاست اینجا، یعنی کسی ما نداریم اینجا، خودش هست. میگه من به کار من کار نداشتم که من خودم زندگی خودم میکنم.
ابدا همچین چیزی نصب کنین. من آخه نه عزیزم، یه همچین حرفی رو به من بزنه اصلا معنی نداره. زندگی که میخوای بکنی من بگو طرح و نقشه و برنامه چیه؟
هیچی
نمیدونی اوت. یه پنی صبر کنید عزیز، یه دلار هم بهش نمیدید، اگرم میتونید برش میگردون. در شوخی که نداریم عزیز، سر مسئله.
بله منم همین رو میگم، برنامه
نداره، اصلا فکر نداره، اصلا فکر نداره. آدم میره مدرسه، دو سال میره مدرسه، نمره خوب میگیره، زندگیش هم منظم، خوابش منظم میکنه، غذاش منظم میکنه، دوا باید بخوره میخوره، هر روز میره تراپی. این کار توئه. چون اگر غیر از این بخواید عمل کنید گرفتاری؟
بعد اون کی به هیچ ثابت میتونه بکنه؟ اصلا با کسی صحبت نمیکنه، گوش به حرف ما نمیده.
نه ببینید عزیز من، نه ببینید شما گوش به حرفتون نمیده، به عرضم توجه کنید. اگر قدرتی ندارید که هیچ کاری، اگر قدرت دارید اسپاره کنید. این قدرت به چی باشه؟ پولی که بهش میدید، پولتون رو قطع میکنید. همون شد. تو پول میخوای، این شرطشه. نمیخوای، خداحافظ. بله ما که علیه تو نمیخوایم کار بکنیم، ما میخوایم تو بری پلوی روانشناس روز هفته دو دفعه سه دفعه اونجا، کسی هم اذیتت نمیکنه، میری میشینی با اون آدم. یک. دوم، ما از تو میخوایم، تو سن و سالی هستی که از هزار تا بچه تنها راه زندگیشون درس خوندنه، درستو شروع کن. خیلی ساده. یعنی اینا چیزایی است که اگر نمیخواد با شما حرف و بحث معقول و منطقی داشته باشه، شما هم باید بدونید چه میکنید. ولی در یه گفتگوی حتی نیم ساعته یه ساعته، حتی اگر گفتگو با او داشته باشید ضبطش کنید، به آدم آشنا نشونش برید، آگاه نشونش برید، میتونه به شما بگه اصلا ما با کی طرفیم عزیز. و علاوه شما باید اگر شما برید دنبال اینکه فرزند گرفتار و بیمارتون رو کمک کنید برنده، اما اگر بخواید دنبال این باشید که بره درس رو یا کار بکنه یا چنین چون نکنه، به این جانه بنابراین فقط توی اون چارچوب کار بکنید و غیر از اون. من به پیام ها رستم ولی خوش آشتم با تو سوال بایش ممتمنم. شنگ و رجمن با ما باشید.
برنج خوب و علا بازماتی امیرا، محصولی از هندوستان، تهیه بکن نوش جان. به دست ما رسیده بلند و قد کشیده، چه عطر و بوی داره، امیرا حرف نداره. برنج خوب و علا بازماتی امیرا، تو کیسه ده پوندی خوب شده بسته بندی، پخته میشه چه جالب، قیمتش هم مناسب، چه آسون و چه ساده، برنج میشه آماده. وح که چه عطر و بوی، عجب برنج خوبی. برنج خوب و علا بازماتی امیرا، امیرا خوب و تازه، برنج پرآوازه، قد میکشه تو قابلمه، هرچی بگم ازش کمه، پیدا میشه فرابون، تو هر سوپر چه آسون.
پخش از شرکت کی اند کی.
بازماتی امیرا.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
JNA گالری در برگموت استیشن آرت سنتر تقدیم می کند زیبایی حقیقت درون، The Beauty of Inner Truth. نمایشگاه نقاشی های فریبا آمری، رقص موزون رنگ ها بر صفحه سپید بوم نقاشی، شنبه 13 جولای تا اول سپتامبر، 2525 میشیگان اونیو، سویت D4، شهر سانتا مونیکا. 310-315-9502 jnagallery.com.
همین چهارشنبه ساعت 1 بعد از ظهر آقای مهران آرام از شرکت آرام کو مورگج درباره ریورس مورگج یا از بین بردن پرداخت ماهانه وام منزل برای اشخاص 62 سال به بالا با شما سخن خواهند گفت. 855-670-5476.
اگر تصادف کردین یا زمین خوردین و دچار صدمات بدنی شدین، اگر در سر کار مورد تبعیض قرار گرفتید یا در نهایت اخراج شدین، با من رادنی مصریانی تماس بگیرین. این داستان نیست، بلکه بیش از صدها میلیون دلار برای موکلینمون غرامت گرفتیم. We don't make empty promises, we deliver results. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما mesranila.com رجوع کنید یا با 866-99-WAKIL 866-98-2545 تماس بگیرید.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه 10 و 11 آگست در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی، 6 تا 9 بعد از ظهر چگونه میتوان ذهن و ضمیر خود را تغییر داد، یک شنبه 11 دو تا 5 بعد از ظهر خودخواهی، خوددوستی و عشق، و 6 تا 9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت یا در شخصیت. محل برگزاری کی میک تیاتر در وست ونکوور هست. ورودی هر کنفرانس $30 هست. کارت ورودی در محل کنفرانس هست و یا میتونید از طریق وبسایت من holakui.com جای خودتون رو رزرو کنید. همچنین با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که روز یک شنبه 25 آگست 2 کنفرانس در المپیک کلکشن خواهم داشت. 3 تا 6 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی و 7 تا 10 شب آزادی، آگاهی، امنیت و انتخابات. نگاهی درست به موضوع دموکراسی و حکومت مردم بر مردم. المپیک کلکشن یک شنبه 25 آگست. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام بفرمایید.
من حدود ما با خانواده هم حدود 6 سال پیش به آمریکا اومدیم و من الان 22 سالمه و از
ببخش عزیز، چند تا خواهر و برادر داری عزیز؟
من یه خواهر دارم یه برادر.
اونا چند سالن؟
اونا خواهرم الان 20 سالشه، برادرم 25.
خب
بعد من از دبیرستان شروع کردم و دبیرستان اینجا رفتم، خواهرم دبیرستان اینجا ولی بعدم شد سنشتی بالا بود رفت دانشگاه. توی این مدت که من های سکول هم تموم شد، چون بابام و مامانم نتونستن شغل اینجا بگیرن چون سنشون بالا بود و معلومات زبانی نداشتن، دیگه من یه شغل خیلی خوب، کار خیلی خوب کرد و درآمدم بسیار عالی بود که حتی الان هم هزینه دانشگاه پزشکی برادرم رو میدم و هزینه خواهرم و همه رو میدم و خیلی خواهر خیلی خانوادهمو دوست دارم و
باری که مهمتر از دوست داشتن اینقدر خوبی و مهمتر از خوبیش اینقدر مفید و سازنده ای باری کلا.
بله.
خب
به هر حال مشکلی که هست من از دوران مدرسه‌ای که بودم تو اینجا رفتم تو همون مدرسه رفتم که خواهرم هم تو همون مدرسه رفت تو های اسکول اونجا. به هر حال من یک چون دو سال ازشون بزرگتر بودم من زودتر گرجویت شدم اومدم بیرون و خواهرم یک سال دو سال دیگه اون مونده بود که اونم گرجویت بشه بیاد بیرون. سال آخرش بود من رفتم دانشگاه. بعد سال آخر ایشون بود که ما دیدیم مثلا دو هفته مونده به گرجویشن ایشون که تو تابستون بود از های اسکول. بعد دیدیم که گلای خیلی چیز میاد در خونه، گلای خیلی نه معمولی، گلای خیلی گرو قیمت میاد در خونه به گلون. دو سه بار اومد در خونه، بار دوم سوم من دخالتی نکردم، فقط به پدر مادرم گفتم که شما ببینید این از طرف کی داره میاد، من کاری ندارم ولی ببینید چجوریه. بعد سوال کردم گفته بود که معلمم داره میفرسته. بعد پرسیدم کدوم معلم، گفت معلم هیستوریم تاریخم. بعد منم اون معلم تاریخ رو اسمش هم گفته بود و اسم اون معلمم به پدر مادرم گفته بود و اونا به من گفتم، من گفتم بله همچنین معلمی هست، معلم منم بوده، آدم بدی نیست، افریکن امریکنه و آدم بدی نیست، تا اون مدرسه داری درس میده، راست میگه همچنین معلمی هست.
ولی سب کن عزیزم، ولی میدونی فرستادن این گل 100% از جانب معلم غیر قانونیست و بعدم اصلا جایی برای این کار نبوده. خب
بله برحال چی شد و منم هیچ حرفی ندارم، گفتم شاید روی دلسوزیه و چون ایشون تازه اومده تو آمریکا شاید میخواستش کمک کنه و گرجویت شده خوشحاله شد. هیچی من مثلا که دو هفته بعد مادر اومد به من گفت، چون خود پدر مادر هیچ از اینجا قانون های اینجا نمیدونن و هیچ کار ندارن زیاد، اونم به من گفتن و گفتن که ما عکسای رو پیدا کردیم ازشون که این معلم به ایشون رابطه خارج از مدرسه داره و تو به من گفتن عکساشو من نشون دادن و دیدیم که حتی همدیگر هم یه عکس هست که دارن همدیگر میبوسن و خواهر من حدود 17.5 سالش بود اون موقع و تو زمان گرجویت شد 18 سالش بود. دقیقا من به خیلی کانکشن داشتم اینجا، به چند تا دوست پلیس داشتن اینجا، به اونا گفتم و اونا حدود 50 تا تو صبح قرار گذاشتیم که ساعت 9 همه در مدرسه باشیم، یه دفعه به حدود 20 تا ماشین پلیس به 50 تا پلیس آفیسر رفتیم تو مدرسه و این معلم نبود اونجا، معلم نبود و به مدیر گفتن و برحال به مدیر گفتن و گفت به مدیرم چیز به ایشون ساسپند کردن. به هر حال ایشون از مدرسه اخراج شد.
چه سنی؟ اولا البته نمیدونم چرا 20 تا پلیس برای گرفتن یه آدم، یا به هر حال یعنی به هر حال پرسشی ازش داشتن. به من یه سوال کن، ایشون چند سالشه؟
بله ایشون از همون کاری که ما بعدش من رفتم دنبالش، ایشون الان امروز 45 سالشه، ولی الان 2 سال از این میگذره از این که حتی به پدر مادرم به خواهرم صحبت کردن، گفته من خواهرم میگه که من میخوام به ایشون ازدواج کنم و ما همدیگه رو خیلی دوست داریم و پدر مادرم از 3-4 بار به ایشون گفتن که ایشون اصلا به درد شما نمیخوره، ایشون 45 سالش از یه مذهب دیگه است، پوستش یه نوع دیگه است، اصلا به درد شما و ما با یه خواهر مذهبی هستیم. بله خب حالا
متوجه
حال چرا متفاوته، ولی سن زیاده، شما 18 سالته، اون 40-45 سالشه، اصلا دم نمیخوری، فردا میخواد بچه دار بشید و ما خانواده مذهبی هستیم. برحال به جایی کشی گفت نه من نمیخوام و این حرف حدود یک سال میپید من نمیخوام و یه روز خودش درداشت همون حرفش شده بود و رفت تو اتاق دیگه در رو بست. بعد یه روز زنگ زد به پلیس، یه دفعه پرید بیرون، بعد پلیس هم اومد گفت که اینا تو خونه منو زندانی کردن اینجا و به من میگن چیکار بکن چیکار نکن، من میخوام برم و پدر مادرم جلو من نمیتونن بگیرن. بعد پلیس بهش گفت که تو الان پریدی بیرون از خونه، چجوری جلوتو گرفتن؟ خب پدر مادرت هم دوستت دارن. بعد به ما پلیس ما گفت که شما کارش نشد، 18 سالش الان میتونه بره، نمیتونه جلوشو بگیر. بعد شما رفت و 2-3 روز خونه اون معلمه که از اون مدرسه هم اخراج شده بود مون. بعد خودش زنگ زد گفت منو بیاد ببرید. ما بردیمش و اومدیمش خونه، هفته اول ماه دوم ماه سومش حرف بدیم ما نداریم، فکر کنیم بهش محبت بکنیم. بعدم حالا بعد از الان 2 سالم که داره میگذره ایشون هنوز میگه من ایشونو دوست دارم و میخوام بهش ازدواج کنم و یه تلفن هم حتی داده دست اون معلمه، یه تلفن هم خریده داده دست ایشون، چون من تو موقع دیدم اینجوری هست کانکشنشون سعی کردم قطع بکنم و تلفنشو گفتم تلفن مایمنه، من دارم پشت رو، لطفا به من تلفن رو پس بده، کامپیوتر مایمنه، لطفا به من پس بده، همه چیزی که داره من دادم، لطفا به من پس بده. بعد داد سعی کردم کانکشنشو فقط کنم، تو اومد خونه به ما زنگ زد و بیاد خونه، من بهش دادم پس بدم، ولی به هر حال اون معلم فهمیده بود که من تلفن رو گرفتم، حتی برعکس اون معلم یه تلفن خودش خریده بهش داده، گفته بیا من این تلفن رو دست تو میدم، شما به من اصلا بیا از برادرتم تلفن نگیر. و معلم خیلی از من میترسه چون میدونه من کانکشن زیاد دارم تو
حالا مسئله حالا مسئله کانکشن نیست ازم، به هر حال اون زمان غیر قانونی بوده، ولی از اونجایی که چون خواهرتون میگه من به این دوستم علاقه منم، حالا 18 سالشه، خیلی شاد نمیدونم، به هر حال اون ماجرای قبل از 17 سال 18 سالگیشه. حالا بذارید اصلا یه سوالی بکنم، شما تو این فاصله که این همه مدت بوده هیچ کاری کردی در جهت اینکه خواهرتون با یه روانشناس خوب صحبت کنه؟
نه
خب آخر شما کار
هست مادم سرکت بشه زیر بار نمیدونم، من ایرانی ها رو نمیخوام به ایران اصلا حرف بزنم،
اصلا ایرانی باره با امریکایی حرف بزنه اصلا کسی نمیخوام باره
زیر بارش نمیدونم، من الالعبد اینو میخوام، یعنی هر چی شما با هم میخواید بگید من اینو میخوام.
نه ببینید عزیز، نه آخه ماجرا به این سادگی ها نیست، این او رو میخواد، ولی اگر واقعا فقط او رو میخواست هیچ چیز دیگه نمیخواست که برنمیگشت خونه. الان کجا زندگی میکنه؟
تو خونه ما هم داریم دانشگاه. بله
خیلی خوب، پس بنابراین خواهر شما در حالی که ممکنه جواب سربالای اینجوری بده، وقتی کمی معقول و منطقی باهاش صحبت کنم، بعدم بگم هدف این است که تو میخوای راجع به این موضوع با یه کسی حرف بزنیم، نه اینکه بخواد کسی نظرش عوض کنیم، میخوایم بفهمیم تو کجا ایستادی، اون کجا ایستاده، چیکار میخواید بکنید و اصلا چرا این حال و احساس و این وضعیت به وجود آمده. به نظر من کسی قرار نیست با یه نیتی بره، بلکه به نظر روشن کردن موضوع باید رفت و این کارو یه روانشناس خوب میتونه برای شما انجام بده. یعنی ببین عزیز، موضوع رو باید حل کنید، چون خواهر شما وقتی بیاد اولا چند تا نکته است. یک، میشه در خواهر شما دید اشکالات، ایرادات اگر داره، اختلالات، گرفتاری یا اگر داره، بیماری اگر داره کدامه. دوم، اون آقا رو میشه فهمید کی هست و چگونه به این موضوع نگاه میکنه، و خواهر شماست که باید بدون ماجرای ارتباطش و ازدواجش با خودش چه شرایط و موقعیتی رو به وجود میاره و چه پیامدها و عواقبی داره. یعنی اینا موضوعی است که میتونه بحث بشه، بعد ممکنه که قالب اوقات به درستی بحث بشه، نتیجه بده، نتیجه هم که به هر حال آنچه خیر و صلاح همه از اتفاق بیفته. ولی اگر شما اینگونه یه سیاه و سفید به موضوع نگاه کنید که یا او باید تمومش بکنه یا همینه که هست، خب گرفتاری است. و بعدم برخلاف تصور تو، من فکر نمی‌کنم با خواهر شما نشه حرف زد و یا نخواد موضوعشو مطرح کنه یا بخواد موضوعشو حل کنه، وقتی بدون هدف این است که چراغا روشن بشه، تو تاریکی آدم ها حرکت نکنن، بفهمن چه خبر است. با اون آقا هم حالا با توجه به شرایط سنی خواهرتون میتونه درگیر این گفتگو و بحث باشه، ببینیم چه میگن. ماجرای این که من میخوام باش ازدواج بکنم براش یه حق هست، ولی خیلی چیزها رو هم میتونه با خودش روشن کنه. بعدوه بسیاری از اوقات با توجه به شرایط و ویژگیاش میشه حتی میدونم این چیزی که برای شما سنگینه، گفت برو همین الان ازدواج کن، برای که اونه که پایان کار، فقط مثلا قولی قراری در این زمینه، مثلا بچه دار شدن رو بذار کنار. بعدم باید فهمید که چه خبر است، چرا این دوتا آدم به هم علاقمندن. خیلی از اوقات هم دلایل موجهه، ولی بین یه دختر 20 ساله و یه مرد 45 ساله بدون تردید موضوع ها و مسائل روانی میشه پیدا کرد که نشانه عیب و ایراد و اشکاله. نمیخوام بگم حتما، ولی به احتمال زیاد.
بله
بنابراین عزیز، من توصیه‌ام این است که شما تو کدام شهر هستید؟ کجای امریکا زندگی میکنید؟
ما تو واشنگتن دی سی.
بنابراین شما در اونجا عزیز باید یه روانشناس خوب به امریکایی، اصلا ایرانی هم نه، امریکایی اگر راحت تر هستن پیدا کنید و این موضوع رو به اون مسیر و مرحله بکشونید. یعنی یک کسی اگر با این موضوع درگیر بشه میتونه به خواهر شما، به اون آقا و به خانواده شما توصیه های لازم رو بکنه که چگونه با این موضوع برای حلش و درست تمام کردنش، حالا به هر شکل و فرمی هست، عمل بکنه. به همین جهت است که موارد فراوانی من چون در این شهر از این ماجرا هم خودم داشتم، هم از دیگران خبر دارن که تونستن به طریق درستی که به ضرر هیچ کس نباشه، علیه هیچ کس نباشه، موضوع رو حل کنن. ولی کمک حرفه‌ای میخواید عزیز، این موضوع نه داستان پلیسه نه داستان تهدید، نه داستان محرومیت و محدودیت نمیدونم کامپیوتر و تلفن، اینا هیچ کار نمیکنه، تازه اوضاع رو بدتر هم میکنه، افراد رو به هم چسبیده تر، وابسته تر، مرتبط تر میکنه. بنابراین اون راه شما رو به جایی نمیرسونه، ولی راه حل مسئله این است که روانشناس خوبی که پیدا کنید بتونه کمک کنه همه رو، اون دوتا رو و خانواده شما رو، که بهترین انتخابتون در شرایط موجود کدام میتونه باشه و اون بهترین. اگر لس آنجلس بودید، من دوستان خوبی برای این کار، چه ایرانی یا حتی میشه گفت غیر ایرانی، گرچه اونم خودش داستانی داره، میتونستم توصیه کنم، ولی متاسفانه در واشنگتن دی سی و در اون منطقه کسی رو نمیشناسم. این است که ولی کمک بگیرید عزیز، تنها راه شما یه روانشناس و نه روانپزشک، یه روانشناس خوبه که با مسائل خانواده و موضوعی از این قبیل آشنا باشه، چه ایرانی چه غیر ایرانی. امیدوارم بتونید اونو حل کنین. من متاسفانه با آخر وقتم استم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
مرسی عزیز، خواهش می‌کنم. تمام شنگون اجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
ببخشید، شما غذا به مکزیک دلیوری میکنی؟
مکزیک؟ خیر قربون.
خانم همون دو قدمی شماست، پایین سان دیگو.
نه قربون، میتونین تشریف بیارین اینجا خودتون ببرین.
پس لطف کنین یه ماهی کباب، یه ظرف حمص، سه پرش شیش کباب فیل منیوم آماده کنین، تا سه ساعت دیگه میرسم.
ماماز گریل در ایرواین، بفرمایید.
سلام، میشه یه میز 25 نفره برای من حاضر کنین؟
بله حتما، کی تشریف میارید؟
شنبه ساعت 2.
2 بعد از ظهر یا 2 صبح؟
2 صبح که بعد از کنسرت خدمت میرسیم برای حلیم و کله پاچه.
دوستان داخل سالن باشین یا تو حیاط؟
حیاط بهتره، چون هم با صفاست، هم میخوام قلیون بکشیم و به موزیک با صدای بلند گوش بدیم.
بعد از پارتی های دیگه، پارتی اصلی در موموز شروع میشه. هر شب تا 12 جمعه و شنبه تا 3 صبح با سرو نان تازه درآمده از تنور. 949-475-2200 475-2200 موموز در جمبوری پرامیناد در ایرواین. موموز.
دکتر ادمود نصیری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
حراج این هفته ایلات مارکت، ستاره طلایی شهر. پیاز معمولی 5 پوند 1 دلار، زردالو هر پوند 69 سنت، شلیل و هلو هر پوند 49 سنت، روغن زیتون 2 لیتری گلچین هر شیشه 5.99، آلو بخارای درشت هر پوند 6.99، گردو با پوست هر پوند 1.99، پنیر 2 پوندی بدون کلسترول هر بسته 7.49، باقالی یخ زده بیتا هر بسته 1.99، نبات زعفرانی ایرانی هر بسته 3.49، برنج سرمه درجه 1 کیسه 10 پوندی 10.99، ماهی تلاپیا فیله شده هر پوند 3.50. برای رضایت کامل مشتریان گرامی، تمامی میوه ها و سبزی های تازه و با کیفیت اعلی همه روزه مستقیما از مزرعه به سوپر مارکت ارائه